خب بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم. من جلسه قبل نیت داشتیم شلر هم بگیم که نشد. این جلسه من نیت کردم شلر رو وارهمی رو بگم. گفتم نگفتم هر چیش مون درخته خودتون. گفته باشم این منو نندازی تو وادی سوال و بحثه دیگه، چون انشاءالله میخوام این شلر رو وارهمی تو در واقع دو سر اصلیه در واقع نزاعن این دوتا رو این جلسه بگم. بعدش نمیدونم برای جلسه بعد یه مثلا من توی افراد بعدی مید به نظر مهم بود، شاید میدو بگم، ولی حالا مثلا دیگه بخوام انتقادی همه رو یکی یکی ترتیب کتاب بگم، چون خودم حساب به شدت مایلم که وارد این بحث جدید بشم، میخوام اگه بشه مقداری بعدی رو حذف کنم، ولی دیگه شلر مانهایی نمیتونم حذف کنم. این شلر مانهایی چون دوستر اصلی دعوان، برای همین اینا رو میخوام این جلسه بگم، یکم دوستان هم همراهی بکنم که بگیم اگه نگفتیم تو جزوه هست دیگه، خلاصه هر مقدارش که رسیدیم میگیم. ایشون یه مقدمه خیلی کوچیکی در مورد همین جامعه شناسی معرفت آلمانی ایشون گفت. آقا چرا آلمانی گفت دو واژه، یکی این دو تا آدم اصلیش آلمانی بودند، همین شلر و مانهایم. نکته دومش که به نظر من جهتی مهمتره، ایشون میگه اون وضعیت آلمان پس از جنگ جهانی در واقع مسئله خاصی شد. اگه یادتون باشه تو خود اصل جامعه شناسی فکر کنم نگفتم اینو بهش، نگفتم توی خود اصلا پیدایش جامعه شناسی و برخی میگن که در واقع دین یه انسجام اجتماعی ایجاد میکرد، دین کنار رفته بود، انسجام اجتماعی چرا چالش شده بود، جامعه شناسی اومدن که ببینن حالا ما چجوری انسجام اجتماعی ایجاد کنیم. مثلا خود دورکیم چی؟ دورکیم دیگه، بله این از خود اگه دورکیم هم پدر جامعه شناسی به یه معنی اینه دیگه، مثلا مسئله برای همین به یه معنا میتونه که مسئله اصلیشون جامعه شناسی دین بود. اون توضیحاتی که من قبلا گفتم دین به عنوان نظامات چیز تلقی میکنند. حالا توی شلر و مانهایم تقریبا یه قرن بیشتر از یه قرن از اون زمان گذشته، مدرنیته اومده مستقر شده، دین هم دیگه از اون عرصه میدانداریش عملا کنار رفته و این یه قرن در قرن 19 دوره ایدئولوژی ها بوده، ایدئولوژی های مختلف اومدن، مخصوصا خود علم اومده به شدت همه امور رو به دست گرفته. ایشون تعبیرش اینه که میگه که دو سه تا ویژگی داشت جامعه آلمانی اون موقع، یکی مثلا طبقه متوسط اما بدون جایگاه سیاسی که خود این پدیده خاصه توی فضای آلمان. حالا اینو بحث مفصل داره برام واردش بشم دیگه نمیتونم بیام بیرون ازش، بی خیالش بیاد خودتون بخونید. یکی هم آشفتگی اقتصادی سیاسی و یه نکته که حالا تو هم مقدمه نمیگه ولی به نظرم مهمه اینه که مسئله در واقع مسئله به یه معنا داره عوض میشه. مسئله دورکیم و حتی وبر این بودش که دین یه وضعیتی رو رقم زده، حالا دورکیم این بودش که انسجام اجتماعی بود الان بعد میرفته، وبر این است که این نگاه اخلاق پروتستانی اومده سرمایه‌داری ایجاد کرده، یعنی به یه معنا دارن دین رو تحلیل میکنن. اینا تو دوره هستن که علم اومده دیگه همه جا و دین رو به شدت کنار زده و حالا اینا میخوان در واقع نظام دانش، نظام معرفت رو جامعه شناسی کنن. میگن آقا همون گونه که طبق تحلیل در واقع جامعه شناسای من این تعبیر منه، جامعه شناسای نخست اومده بودن گفتن که ببین دین چیکار کرده با جامعه و ما حالا میتونیم چجوری میتونیم بدون این دین، با توجه به این دین مثلا چیز خوبی هم نبود خیلی، جامعه رو حفظش کنیم، نگرش کنیم، اصلاحش کنیم. گویی هم شلر هم مانهایم میگن خب اون که دیگه عقل دین کاری نمیکنه، الان نظامات دانش دارن جامعه رو یه جوری خاصی رقم میزنن که این نظامات دانش هم دارن بلا سر مردم میارن، نظام سلطه است، یعنی سلطه هم باب مبارزه نظام سلطه تو ادبیات پررنگه، اینا دارن سلطه خودشون رو مستقر میکنن و ما چگونه با شناخت جامعه شناسی بتونیم در مقابل نظام سلطه وایسیم. برای همین هم شلر هم مانهایم توی فضای جامعه شناسی معرفت اهداف اصلاح طلبانه رو تعقیب میکنن، یعنی صرفا و صرفا یک پژوهشگر مثلا چیز نیستن، از این جهت خیلی ادبیاتشون به مارکس نزدیکه که در واقع میخوان از این دانش استفاده کنن برای تغییر دادن وضعیت.
مقاومت.
چی؟
برایت مقاومت.
آره تو جبهه مقاومت نمیتونید بیاید، شما با نظام سلطه درگیرن اینا خیلی چیزه. اتفاقا حالا به لحاظ فکری که دوستان خیلی سال قبل به من میگفت خود پرسنی نرسیدم بپرسم، ولی میگه آی پارسانیا مبنا شلره، بعدا که میمونه شلر خوندم دیدم اون حرف اون بنده خدا چیزه، یعنی بس این روش شناسی بنیادی نای پارسالی را شهیده باشید با حرفای شلر خیلی نزدیکه. حالا اگه بگیم اینجا از این اختلاف، یعنی خلاص آدمی است که تأمل جامعه شناسی داره اما به شدت بخواد از نسبیت فرار کنه، این ویژگی که مثلا آی پارسالی را علاقه داره. خب من این سه رو دو سه تا نکته میگم. اولا یه مقایسه بین تو جزوه هم با همین سیر در واقع تنظیم شده که الان دارم براتون میگم، جزوه‌ای که بهتون دادم اولش من اومدم یه مقایسه کردم بین شلر و وبر، از اون طرف شلر و مارکس که این دو نفر به یه معنا خیلی بجد روی شلر مؤثرن. بعدش کل بحث اینو در قالب چند گام گفتم، بحث آقای کنوبلاخ رو که من همونجا دیدم جزر داشتم دوره نگاه میکردن، اونجا هم گفتم بودم واقعا من جای کنوبلاخ بودم تیتر میذاشتم، نمیدارم چرا تیتر فرعی نذاشته. یعنی ایشون یه مطلب مطرح میکنه یه دفعه وارد بحث دیگه میشه، شاید تیتر باشه میفهمی الان از کجا رفتی کجا، ولی ایشون که همینجوری آدم میخونه نمیفهمه چجوری داره بحث عوض میشه. برای من خودم بحث که آوردم مثلا در قالب مثلا 5 گام 7 گام یه اینجوری گام مدی کردم، گفتم ایشون اول این کارو کرده بعد این. ببینید خب ایشون قبل از آقای ماکس شلر، آقای به اسم جروزالم 1909 اولین بار این تعبیر جامعه شناسی معرفت رو به کار میبره برای پیوند بین فلسفه نوکانتی، فلسفه نوکانتی هم اینه دیلتایی آسون با شرف میگید، فلسفه نوکانتی این نیستش که کانت پیش رفته، نوکانتی یعنی میگه که حالا این هم بلاز اصطلاحی بدونید، ما این دکتر کدیور باش درس داشتیم اون زمان دانشجویمون، بعد من یه مقاله دانشجویی که نوشتم معرفت شناسی از دیدگاه فلسفه نوزدرائی، و ایشون یه نکته گفت، نکته خوبی بود، حالا ما دارید بلا سیاسی باشه انتقاد داریم ولی بلا حاضر اصطلاحی حداقل تذکر خوبی بود، بعدا هم نه حق با ایشون بود، گفتش که تو که میگی اینا نوصدرای، منظورم علامه طباطبایی یا شهید ترین ها بود، ایشون گفت تو که میگی نوصدرایی هن اینا چه اختلاف مهمی با صدرا دارن؟ گفتم اختلاف مهم ندارن که اینا صدرا رو در واقع زنده کردن، که بگن اینا نوصدرای اینا یا صدرایی. بعد این نکته مهمی، وقتی میگن نو کانتی یا مثلا میگن فلانی کانتیه، آقا این نیست نو کانتی کانتی های امروز رو بگن نو کانتی، کانتی یعنی اون حرف کانت رو گرفت اما یه تغییر جدی بهش داد که دیگه نمیتونی کانتی بهش بگید. ببین کانت کار مهمی کرد این بودش که، حالا نو کانتی هم گرد کلوشی نه، کانت کار مهمی کرد این بود که سوبژکتیویته رو مستقر کرد، فضای رابطه شناخت واقعی رو از این ما میتونیم به متن واقع دسترسی پیدا کنیم و تقریبا بس همه رو برد تو ذهن به یه معنا نوک، ولی خود کانت این فضا رو کلی میدید، یعنی اگه میگفت ذهن این تصرفات رو میکنه هر جوری کل ذهن این تصرفات رو میکنن، برای این نظام معرفت واحد برای انسان داشت شرح میداد. نوکانتی ها این دومی هم زیر سوال بردن، یعنی گفتن که آقا جون این نه فقط سوبژکتیویته است بلکه سوبژکتیویته به لحاظ فرهنگی متفاوت میشه، یعنی اگه فاعل شناسا مداخله میکنه این مداخلهش تحت تاثیر فرهنگ هم است. بعد ایشون میگه که خود این آقای جروزان از کسایی بود که میخواست بین فلسفه نوکانتی یعنی همین دیلتاک و اثباتگرایی جمع کنه، این کاری است که تقریبا شما تو ببرم میبینید دیگه، یعنی تقریبا بعد دیلتاک همین مسئله اینه که چجوری ما این حرف نوکانتی یا حرف دیلتاک در باب معنا و کنش و اینها رو جدی بگیریم، در این حال بتونیم فضای اثباتگرایی که دانش به ما میده رو داشته باشیم. ایشون این آقای جروزان هم میخواست ایشون توضیح نداده، من همچه انگیزه ندارم برم ببینم چی گفته، خودم مستقلم، ولی ایشون اینو گفته جروزان حالا اصلاش هم من درست تلفظشو نمیدونم، من تلفظ فارسی میخونم، حالا معادل لاتینش دقیقا چی رو تلفظ این 1909 اولین بار کتابی در روی جامعه شناسی با عنوان جامعه شناسی معرفت مطرح کرد نوشته شلر، اما دیگه آدم اصلیه در 1924 سه جلد کتاب با عنوان جامعه شناسی معرفت داره که اصلا ایشون پایه‌گذار رسمی جامعه شناسی معرفت میدونن. خب ایشون ببینید الان بخوام یه نکته هم به نحو کلی میگم، این نکته من خودش از جنس بحثای جامعه شناسی معرفته، ببینید این خیلی به لحاظ روشی به درد میخوره، افرادی که خیلی با هم درگیرند بدونید خیلی با هم اشتراک دارن، ما تو ذهنم نیست که افرادی که خیلی با هم درگیرن خیلی هم فاصله دارن، گفته بودم خب این مهمه، یعنی ضابطه یادتون باشه وقتی میگه شلر با وبر فرق داره، یعنی شلر و وبر تو یه فضا یه جا دعواشون شده، اینجوری صورت مسئله رو ببینید. خب این یه نکتهش این بود که وبر هر من تال درست استقرایی بهش رسیدم ولی تال مثلا نقشش پیدا نکردم، چون خیلی اشتراک دارم به فخررازی با اشاعره نه ارسل رو نگاه کنید، فخررازی با اشاعره به شدت اشعریه دیگه، فخررازی اون مقدار که با ابوالحسن اشعری اختلاف داره با ابن سینا اختلاف نداره، برید بخونید من چون فخررازی رو کار کردم، فخررازی به شدت فلسفه اشعری رو فلسفش کرد عقلیش کرد، خیلی حرف هست که تو تفکر اشعری بخونید واقعا چرت و پرته، توجیهاتی است که الان غالب است دعوای بعدی چیز، برای همین است که مهمترین تکیه‌گاه در اون اشعری ها در مقابل شیعه و معتزله فخر رازیه، چون انقدر عقلی کرده که خیلی حرفا تو افق اونها چرت و پرته، این معنای براش درست میکنه که این معنا دیگه چرت و پرت نیست. مثلا من از معروف ترین مثالش که مثلا قبلا کار کردم نظریه کسبه. نظریه کسبه تا قبل از فخرازی شانه یا کنیم واقعا مزخرفه. باید فخرازی توضیحاتی بدیم که اگه این خب اینم خیلی حرف بی خودی نیست. من چند تا کار کردم. یعنی شما اگه برید تو افقشون ببینید نزاهای سنگی جای اشتراکات جدی هست. البته خب توی یه موضعی با هم اختلاف شدید دارن. ولی اون اشتراک جدی خیلی مهمه. خب یه واسه خود غزالی تهافت الفلاسفه رو نوشت، قبلش مقاصد الفلاسفه رو نوشت. یعنی اول یه دور نشون داد من فلسفه خوندم، بعد میره نقطه زنی میکنه. برای همین تکفیری که غزالی نسبت به فلسفه ابن سینا داره تکفیر خیلی فنیه با تکفیر اشاعره و اون طیفای مثلا اهل حدیث از همین داستان فرق داره. یعنی شما تکفیر اهل حدیث رو بخونی فقط میگه آدم خشک مقدس، تکفیر غزالی رو بخونی یعنی نشان راستی کافر باشن ها، مثلا منظور برسونم یعنی انقدر اومده نزدیک کرده خودشو به ابن سینا و تو این نزدیکی شدید بار نقطه میزنه. هم دعوا ایران و اسرائیل اینقدر هم اشتراک دارن. من شو اشتراک رو بگم خندتون میگیره. مثلا
این مورد هم صادقه،
حتی تو ایران و اسرائیل. یعنی مثلا از اشتراکات اینا جالب اگه تأمل کنید، از اشتراک دوتاشون به شدت دینی هم دعوا را صورت دستان را دینی میدن، آرمانگرا و دینی و با قرائت دینی از تاریخ و اینکه دوتاشون برای خود رسالت الهی قائلن، مأموریت جهانی قائلن، آخرالزمانی قائلن، اینقدر مؤلفات داره. شما ما الان نتانیاهو رو همش گزیدشی به ما میدن، شما سخنرانی نتانیاهو رو عادی نگاه کنید تنه میزنه به حال تنه میزنه اساس مفاد به سخره امام برای جهاد. یعنی اون ادبیاتش برای که مردم بیان برای مثلا اسرائیل بیان بجنگن ادبیاتی از جنس ادبیات امام خمینی برای که خود آقا مثلا برای چیز نه دیدید یا نه برید بار کل سخنرانیشو بخونید. اصلا شما نگاه کنید همش اینجوریه. یعنی شما مثلا یه وقت تعریف کنید این تون روهاشو خیلی به ما نزدیکن از این جهتش. یعنی خب ولی کجا خب حال دعوا سر این است که خلاصه این رسالت جهانی رو یهود بعد انجام بده، یهود دشمن اینه. دعوا سر اینه بگن تو اصل رسالت جهانی و آخرالزمان و بعدی آخرالزمان اینقدر اشتراک با اینا داریم با مسیحی و با خیرسد آمریکا اینقدر اشتراک نداریم که با اسرائیل اشتراک داریم. چی؟
نژادگرا هم
هستن. نژادگرا هم به یه معنایی ببینین چا حالا من کم کم گفتم آخر میری اسرائیلی میشی دور پام چه این بده بده که اسرائیلی بشی. خب ببینید وبر دو تا نکته است. یکی این که مسئله وبر در واقع جامعه شناسی دین بود، الان توضیح دادن فرقش با شلر، اما مسئله شلر دیگه شو جامعه شناسی معرفت. به چه معنا؟ به این معنا که او دین رو میدید و میگم نظامات دینی دارن این کارو میکنن. وبر میگه پوزیتیویسم که مهمترین جریان علمی مسلط توی در قرن 20 این داره همون بلا رو سر انسان ها میاره که بعد معرفت رو چند دسته میکنه توضیح میدم. و علم یک نظام سلطه رو تعقیب میکنه و تحت تاثیر محرک ها عمل میکنه نه تحت تاثیر منطق، شبیه حرف اونو در رو دین میزنن.
چی؟
یاد داشتم الو جزوه نمیکنم. البته خیلی اینا رو تو جزوه چون قبلا گفتم تو جزوه هستش ولی یعنی یاد داشتم دارم میکنم. تو جزوه نگاه کنم این بحث وبر و این شلر رو وبر و شلر رو یک از دانشجو تنظیم کرده بود. این بحث مفصل گذاشت بحث رو نظم داد. یعنی چی؟ بعد این بحثی که من اول گفتم این اول آخر آخر اون جلسه گذاشته. الان جلسه رو
یاد داشتم این مورد تو بود.
نه ولی خوبه. یعنی این اتفاق جز مواردی است که من نگاه کردم که خیلی منطقه و از جای دیگه خیلی بهتره. این رو تو همون یاد داشته اگر صفحات من با شما یکی باشم پرینت گرفتم مقایسه شلر و وبر تیت زدم صفحه 53 توی جزء هست. حالا صفحه من با شما یکی باشه 65 خوب است. پس ولی پس احتمال داره این اصلاحات تو اعمال شده باشه. این 53 که من دارم احتمال داره اعمال کرد. خب نکته دوم این که توی نکته که ظاهرا تو اون جزوه نباشه اینجا من یادداشت کردم چون بعداً ظاهرا یادداشت کردم این که در مقابل جریان پوزیتیویستی هم وبر هم شلر به معنی در مقابل جریانن. وبر میگفت علاوه بر فهم ما تبیین داریم، هر بحثی ببریم بود. شلر میگه که فقط اینگونه نیست که عوامل بیرونی رقم بزن، اثباتگرایی این بود دیگه، بلکه این وضعیت ذهنی هم میتونن عوامل بیرونی رقم بزنن که توضیحشو میدم توی دامی بحث. در مقابل نسبی گرایی وبر میگفتش که فهم در زمینه است اما تعبیر کنش انسانی ممکنه، جلسه مفصل گفتم. شلر با تفکیک بین زمینه و ببینید با سوالش بکنیم، دیرکای گفت زمینه همه چیز رو انقدر روی فهم اثر میذاره، شما از این زمینه میگید که زمینه اینجوری بفهمید، یا که دیرکای این بود نسبی گرا میشه. وبر اومد گفت نه زمینه اثر میذاره اما اینجوری نیست که از اینجا به جای دیگه نتونی بفهمی. شما میتونی یه فهم مشترک جهانی از تاثیر این زمینه بر اینجا داشته باشی اما نمیتونی قاعده کلی بدی. حرف وبر این بود. آقای شلر میان یا قدون این زمینه و این معرفته چجوری دارن دوتاشون رو همدیگه تاثیر میذارن و چگونه در تاثیر متقابل این دوتا امور داره ساخته میشه که تفکیک منشون تفکیک زمینه از خود فکر و اینکه زمینه اثرگذاری مجرایی در فکر دارد که اینو توضیح میدم. مثلا حرف اصلیش اینه که از نسبیگرای فرار میکنه. خب مقایسش با مارکس هم این است که مارکس ادبیات رو تو افق زیربنا روبنا گذاشت و زیربنا رو کرد اقتصاد یا مثلا بگیم ساختارها و روبنا رو کرد دین یا معرفت. ایشون میاد میگه نه زیربنا روبنا نداریم، دوگانه ساختارها و معرفت رو داریم اما این دوگانه چگونه با هم بدبستان داره و تعبیری که چیز داره عوامل به جای زیربنا روبنا میگه عوامل واقعی، عوامل ذهنی که حالا توضیحش میدم که مبتنی بر این تفکیک دو تاست و اینا رو یه حالا میگم مدل اول تر گفتن جریانات میگن همبسته و سازگار. همبسته اینجا بود که دو تا اما مؤثر در هم، سازگار این است که به قول خودمون ترکیب اصلاحاتی میخواد علیه فلسفه خودمون بگی. ادبیات شلر ادبیات همبسته است، ادبیات مانهایم که خواهم گفت ادبیات سازگاره. حالا از کلمه سازگار ایشون معادل سازی کرده، حالا من معادل آلمانی داشتم بلد نیستم چیه، ولی همبسته خوبه. یعنی دو تا می همبسته شما میگیم متغیرها همبسته، دو تا متغیرن که واقعا دو تا متغیرن اما با هم دیگه دارن کار میکنن. اما سازگار یعنی اصلا دیگه یک در هم تنیده، اینجوری بخوام بگم یکی شده. من میگم این ترکیب اتحادی اینجوری حالتی که ما شلر میخواد از این همبسته بودن دفاع کنه، برای با مارکس هم متفاوته. مارکس در واقع تحلیلی که میده طبقه کاملا معرفت شما رقم میزنه، یعنی تحلیل ما از جنس تحلیل سازگاره نه از جنس تحلیل همبسته. این تاکید میکنم کلمه همبسته و سازگار به اصطلاح خاص دارم میگم، نه معنی که سازگار لغتش بخوای این با اون سازگاره، نه ما ایشون یه اصطلاح کرده با دو تا کلمه آلمانی آی کنوبلاف. من دارم تو اون فضا حرف میزنم. چی فرمودید؟ اقتصاد دیگه، اقتصاد چیه؟ اقتصاد اون عامل بیرونیه، خود معرفت نیست دیگه. اگر بگم ساختارم عامل بیرونیه، عامل خود معرفتی نیست، اینا خیلی به هم نزدیکن. یعنی ادبیاتش به من روز شلر داره اینا رو دو تا که با هم دیگه بدبستان دارن میبینه، نه این اقتصاد نیستش، بله فراتر از اقتصاده، همه عوامل بیرونی رو میبینه. خب این حالی مقدمه بود. یه تمثیلی آقای توکل توی کتابش داره، فکر کنم تو کتاب کنوبلاف نیست، از کسی که خوب سر شلر کار کرده آقای توکله. ایشون مثل آلمانی دارم رفته کتاب هم زیاد داره، حالا من دیگه تازیه نرفتم کتابش رو بخونم. این کتاب انگلیسی داره، جامعه شناسی معرفت، که فکر کنم چند مقالهش ترجمه شده. یک مقاله هم جامعه شناسی معرفت ماکس شلر مال هاروارد بکر هست، اینم تو نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران چاپ شده. این چند این توکل روی شلر زیاد کار کرده، مقالات و اینا هم داره. ایشون یه تمثیلی میاره، ظاهرا تمثیل مال خود شلره، میگه تأثیر زمینه‌های معرفت تو خود معرفت مثل تأثیر سد توی آب. ببینید سد آبو زیاد و کم نمی‌کنه، آبو کار خاصی نمی‌کنه، فقط مسیر آب رو کنترل می‌کنه. بعد مسیر آب که کنترل شد با آب انواع کارا میشه انجام داد. ایشون این یعنی در واقع کاملا دو تا می‌بینه. شما هیچ وقت دیگه صد خودش آبه، ولی اصلا از جایی که خود منهایی خیلی حمله میکنه بهش همینه، میگه تو چرا دو تا میبینی در هم تنیدن کاملا یکی که حالا میرسه بشه. خب سری که توی بحث ایشون آقای کنوبلاخت توضیحش میده اینه که شلر اول این طبقه بندی سگانه آگوستونت رو میپذیره، یه تصرف مهم توش میکنه. طبقه بندی سگانه آگوستونت چی بود؟ دوره اسطوره‌ای یا دینی، دوره متافیزیکی و دوره علمی. آقای مان شلن میگه آره واقعا ما سه تو گونه جریان کلی تو تاریخ داریم، اما این گونه نیست که به لحاظ تاریخی این اول، این دوم، این سوم و همیشه هم این و به لحاظ ارزش هم این بهتر از این، اینم بهتر از این. نه، اینا سه گونه تفکره که تو دوره‌های مختلف یکی غلبه میکنه. غلبه این دلیل بر حقانیت و دلیل بر برتری بودنش نیست. و همون گونه که این تفکر و این تفکر تو ادبیات آگوستون آمیخته با ابعاد اجتماعیه، این تفکر علمی هم همونقدر تفکر آمیخته با ابعاد اجتماعیه. این ستا رو تعبیر میکنه به بگه این معرفت تلقی علمی، علم معرفت سلطه است، فلسفه یا دین معرفت جهتگیری میده، حالا جهتگیری شنیدی کلی بحث داره، و دین معرفت التیام بخش. حالا این سه تا کلمش تقریبا نمیخوام وایسی، فقط نگات از هست که بدون چی گفته دارم میگم. حرف اصلیش این نیست، حرف اصلیش اینه که تحلیل. خب این حرف رو تو دیلتای هم اگه یادتون باشه، دیلتای هم سه تا چیز مطرح کرد: ایدالیسم عینی، ایدالیسم ذهنی و اثباتگرایی. اگه یادتون باشه دیتا هم یه سگانه ای رو مطرح میکرد که یه مقدار من گفتم با این سگانه ظاهرا نزدیکه، اما ایشون نقدی به دیتا میکنه و حتی به اینجا و میگه که اون جلسه قبل گفتم جهان بینی ترجمه خوبی نیست. آقای فیاض میگه جهان پدیداری و این حالت ناخودآگاه توش پررنگه. ایش آقای شلر نقد میکنه به آگوست کونت و به دیتا، میگه شما به جای که برید جهان بینی واقعی رو شناسایی کنید، واقعی نمانید فلسفی ما، یعنی اونی که تو متن جامعه جهانبینی رایج است، شما رفتی جهانبینی های تصنعی مصنوعی رو آوردید. یعنی چی؟ یعنی تو نظامات دانش یه عده اومدن یه جهانبینی درست کردن، این به درد نمیخوره. برای همین 6 یا 7 مرحله از جهانبینی رو مطرح میکنه. میگه که ببینید کلیت فضای تفکر آقای شلر این است که حوزه معرفت رو در قالب یک شکل‌های معرفتی قرار میده، حوزه جامعه را در قبال یک شکل‌های اجتماعی قرار میده، و بحثش این است که این دو تا شکل چگونه رو هم دیگه اثر می‌ذارن. جامعه شناسی معرفت این کارشه از در ایش. میگم بعد اومد سه تا ایشون که ما سه گونه جامعه شناسی داریم. یک جامعه شناسی خشک و خالی که اونجا که فقط داره تأثیر شکل‌های جامعه رو با هم داره صحبت می‌کنه. اینا شکل‌های جامعه رو چه اثری رو هم می‌ذارن؟ یک جامعه شناسی فرهنگ اسم می‌ذاره، اونجا که شکل‌های معرفت دارن با هم کار می‌کنن. جامعه شناسی معرفت اونجاییست که این شکل‌های معرفت و شکل‌های جامعه با هم بدبستان دارن، تأثیر تأثیر رو هم می‌ذارن. خودش جامعه شناسی معرفت رو اینجوری تعبیر می‌کنه. خب ایشون میاد میگه که شکل، پس من اگه می‌خوام جامعه شناسی معرفت داشته باشم، باید یه بار شکل‌های معرفت رو برای شما توضیح بدم، یه بار شکل‌های جامعه رو توضیح بدم، و از این دو تا بعد از این توضیحات بعد توضیح بدم که این دو تا با هم چگونه دارن تأثیر و تأثیر می‌ذارن، چجوری معرفت توی جامعه اثر داره، جامعه چجوری تو معرفت اثر داره. معلوم صورت مسئله که شلر داره میره سراغ ببین، این که دارم اینجور توضیح میدم، این صورت مسئله جامعه شناسی معرفت دارم توضیح میدم، یعنی بعدی هم با این صورت مسئله میخوام درگیر بشن. ببینید ایشون میگه که بابا شکل های معرفت، یعنی معرفت چه صورت هایی تو جامعه داره پیدا میکنه. شکل معرفت تو نگاه اول، شکل معرفت چه نظامات دانش شما میگه نظام همین یعنی مثلا به اون تعبیری که من قبلا گفتم، قبلا دین نظامات دانش برای ما رقم میزد، الان مثلا دانش مدرن داره نظامات دانش برای ما رقم میزنه. شاید دستبندی ها تو مثلا قبلا میگفتید حکمت نظری عملی اینها، امروزی میگید مثلا علوم پایه، علوم نمیدونم مهندسی، علوم کشاورزی، این دستبندی یعنی شکل های معرفت تو معنی خیلی سریعش. اما آقای شلن میگه این شکل های معرفت، شکل های معرفت تصنعی است، یعنی شما اومدید تو کلاس اینجوری دستبندی کردید، قالب گیری کردید، به همدیگه دارید میگید، وگرنه شکل معرفت که تو جامعه است اینجوری نیست. چیه؟ ایشون هفت تا شکل معرفت میشوره. میگه معرفت فناورانه، معرفت علم اثباتی، متافیزیکی، دینی، اسرارآمیز. یه جدول هست تو کتاب کلوروف آوردن، یه جدول معرفت عامیانه مرمی و اسطوره ها. اگه بخوای این رو با اون ادبیات سگانه چیز تطبیق بکنیم، سگانه آگوست کانتو، اینا این دوتا میشن در واقع معرفت علمی اونا میگفت، این که میشه معرفت متافیزیکی، این دوتا میشن معرفت دینی و این دوتا ریشه‌ای تر نیستن کنن. تعبیر خودش اینه، میگه هر چی تو این نمودار به سمت بالا میریم اینجا مصنوعی تره، هر چی پایین میریم طبیعی تره. طبیعی یعنی چی؟ یعنی تو خود بستر اجتماعی دخل و تصرفی پیدا نشده، خود فضای عمومی این رو آورده. برای همین بعد خواب ذهنیت ما که میگه قطعیت بالا اینجاست، ایشون میگه اعتبار قطعیت بالا اینجاست.
یعنی روانشناختی
چی؟
روانشناختی.
نه نه اصلا حالا کلمه روانشناسی دوباره تو ادبیات کاملا معرفت شناسی میبره که اصلا نمیخوام اون ادبیات حرف بزنم. شما دیگه قطع یعنی یقین روانشناختی منظور شما بود دیگه. با این ادبیات ادبیات دعوای معرفت شناسی فعلا این ادبیات هم فاصله بگیرید بحثا، چون نگاه میکشن جامعه شناسیه. قطعیت یعنی از بیرون که نگاه بکنیم، از بیرون که نگاه بکنیم، معرفتی که کمتر تکون میخوره قطعی ثابته و معرفتی که خیلی زود عوض میشه. من از قطعیت اینا این با نگاه اجتماعی و حس موندن و رفتن، نه از حس صدق و کذب. میگه هر چی به اینجا میرید معرفت ها قطعی تره، ثابت تره، لایتغیره. یعنی شما یه ضرب المثل میگید، باید ضرب المثل تکلیف همه رو میبندید. بابا بنده خدا کلی برهان و استدلال داشت، اثر ضرب المثل شما نمیتونید عوض کنید. ضرب المثل یه فرهنگ عامیانه است که تبدیل به این خب استروز، اصلا استروز ضرب المثل ها میگه. اسطوره ها چیزی نیست که شما بتونید باهاش دعوا کنید. نمیتونید نقدش کنید. بعد خود نقدش کردی کیش اعتراض نمیکنه. منظور معنی شو ما قاله ما ذهنمون هی مرتب میره به این سمت. میگه معرفت اون نیست که شما خیلی مثلا اثبات گرایانه مشاهده بشه، اثبات بشه، مثلا خط کش بذار با فناوری نشون بده این درسته این غلطه. ولی میگه اتفاقا اینجا به شدت عرضه تغییره. مثلا شما همین علوم طبیعی نسبت به علوم فلسفه خیلی تحولات شدیدتره. معلومه دیگه. یعنی با فناوری نسبت به خود علوم طبیعی، علوم اثباتی، یعنی نسبت فیزیک و زیست شناسی بگیرید و خود عرضی فناوری چقدر متحوله. یعنی منظور از چیز خب این الان همه ما یه معرفت فناورانه داریم، یه معرفت علمی اثباتی داریم، معرفت متافیزیکی داریم، هر جامعه اینو داره. و اگه شما با جامعه شناسی عمیق باشه اینا رو خیلی باید جدی بگیرید و اگر بخواید اثرگذاری اجتماعی بکنید اینا. ببینید مسئله صدق و کذب یه مقدار زیادی رنگ برداشته، البته شلر قائل به صدق و کذب هست، ولی میخوام همین شما سوال کردید ادبیات کاملا صدق و کذب. خب ایشون اینا در واقعشون دارن بحث اجتماعی دارن میکنن، میگن تو جامعه کدوم معرفتی که کار ازش میاد جامعه رو داره رقم میزنه. دین یه دایره عمیقیه، دین رو نمیتونی شما با فلسفه و با علم اثباتی بزنی کنار، زدی کنار دوباره میادش میبینی همه این علم اثباتی روی دینی سوارن. درستم منظور برسونم؟ در واقع شکل های معرفت ایشون اینجوری دسته‌بندی میکنه.
و اسرارآمیز
چی؟
اسرارآمیز
حالا توضیح خیلیشون نده، من خیلی نرفتم تعقیب کنم، ولی احساس خود نمیدش که این تیکی دینی یه مقدار معرفت های کلاسیک شده و شرعیه، این یه حیث های عرفانی و ابعاد رمزیه دینه.
حبوط آدم مثلا
حبوط اینا ظاهرا میره تو اسطوره، یعنی خیلی عمیق تر از چیزی شاید حالا بگم. من گفتم نه نخواهم خیلی تحقیق کنم، ولی خود شما میتونید یه دسته‌بندی اینجور ببینید توی معارف. یعنی
من گفتم که اسطوره های حبوط آدم اینجاست یا اینجاست،
میتونه اینجا هم باشه، ولی خیلی الان رده رفته تو، یعنی ممکن است که این حال حبوط که میگی چرا اینجاست، ولی اصلا داستان آدم یه داستان بسیار عمیق توی تمام جوامع. یعنی جالب من داشتم نگاه می‌کردم حتی دین‌های ما فکر می‌کنم عدد توحیدیه، دین های مثلا بودا و اینا هم داستان آدم دارن، حالا با یه مقدار تفاوت، همین که از بهش رانده شدن و یه اینجور چیزهایی دارن. یعنی یه داستان خیلی ریشه دار تو تاریخ بشره.
این الان قالب های معرفت در جامعه رو میهفتار
به یه شکل های معرفت دیگه، حالا شما میگه قالب به یه معنی، یعنی اون معرفت هایی که تو جامعه داره کار ازش میاد داره چیز میشه یه دستبندی داره میکنه. گفتم ببینید دستبندی دیگه این بود علمی متافیزیکی دینی که این میخواد بگه خیلی چیز داره اینگه، و همه شون یه حالتی هست که تو فضای اجتماعی هست دارن دنبال کاری هست و اینجوری اگه بخواه شما دسته بندی کنید
همه از اون سگانه ای کن
همعد به یه معنا دیگه، یعنی در واقع جایگزینه بود. گفتن اگه من همعد بگیم این دو تاش معادله اینه، این اینه، این دو تا رو بگیم. ولی داره لایه های دیگه هم در میلاد داره.
تمامی
تا حساب واسه ارزشش خودشه
بده. نه اصلا فرق نداره ارزشش. نه
ارزش یعنی اون حالا بهتر نه بهتر و بدتر اصلا نداره،
بحث سر
اینه. اثرگذاری
و حس اجتماعی که تو جامعه میماند، که ماندگاریه، که مثلا اثرگذاری.
بله، یعنی اون
یعنی اسطوره ها که معرفت ما بیشتر داره تا اثرگذاری میشه،
بیشتر الان سامان میدن معرفت ما رو تا این از تجربه. یعنی شما هر چی مثلا حتی گفتم حالا خود ابزار دور پیوندن چیز میکنن، حتی میان بحث قواعد ریاضی دادن میگن تو اسطوره ها ریشه داره. این حرف رو گرگیم خیلی بگیم بر خاطر، ولی بخواه یعنی این قرار نگم اصلا این اسطوره موجب شد این حرف توی حتی برای ریاضیات شکل بگیره. بخواهم یعنی قائل داده نکنم یه حرف درست یاوه، بخواهم یعنی این اسطوره اینجور عمیقا توی نهاد بشر. خب این چیز هم این یونگ هم چیزی داره دیگه، اون چیه؟ کهن الگوهای که یونگ مطرح میکنه اونم از این جنس حرف هست. این کهن الگوهای هست هر جای جهان بری انسان اینجوری فکر میکنن. در حالی شما بخواهی منطقی رو از خواهی چرا اینجوری فکر میکنن؟ میگه اون ریشه های نخستی معرفت. بله، سوال کرد بزن. خب، این خب این از زاویه حوزه شکل‌های معرفت بحث دومی که ایشون های کنو بلاخورتا یا تیتر لاغل میخواد بیا دفعه شما یه وقت میره تو بحث دیگه من بودم تیتر میذاشتم میره سراغ شکل‌های اجتماعی. یعنی ما میخواییم شکل‌های اجتماعی اجتماعی با چه؟ ویژگی های یه چیز میشن. ببینید اون یه جایی تأثیر مارکس ایشون نگفته، یه بنده خیلی واضح تأثیر مارکس. ادوار مارکس چی بود؟ ادوار مارکس کمون اولیه، بعد چی بود؟ جامعه
فئودالیست.
نه فئودالی بود بعد از کمون اولیه
جامعه کشاورزی
بود. بردداری، بعد فئودالی، بعد سرمایه داری، بعد هم کمونیست. کمونیست که نهایت کاره. این تلقی مارکس رو پس از این داشته باشید. در واقع مارکس داره یک گونه از شکل‌های اجتماعی رو البته به ترتیب تاریخی میگه. بله شکل‌های اجتماعی دیگه یعنی واقعا شکل جامعه ایه. حالا کمون اولش خیلی چرت بده. کمونیست هم خیلی چرت بده. داره رو پاک کنید. فیلسوفی معرفه. اما این ستاش خیلی شکل‌های عینی هستند. یعنی شما جامعه فئودالی، بعد ماها چون جامعه فئودالی اینجوری تجربه نکرد، اروپا خیلی معنی داره. جامعه فئودالی در تفاوت با جامعه برداری و جامعه سرمایه داری. فئودال خانسالاری
هم میشه دیگه. فئودالی رو یکی از ازایی ترمیم بود، چون با سیستم ارثو داشتیم زمین ها همچنین تقسیم میشده، انباش نداشته دسته یه نفر، ولی چون تو جامعه مسیحیه به پسر بزرگتر که میرسیده میبار انباش داشته.
من خودم احسام این است که جامعه فئودالی به معنی اروپایش توی جوامع شرقی اونجور چیزی نبوده.
قبیله رو
کنم تفصیل چی؟ قبیله است بیده. آره یه فضای قبیله، آره توی نکته شما جالبه فضاهای این وقت خیلی پررنگ داره. اگه شما خواستید در قبال دستبندی قرار بدی، دستبندی قومی قبیله‌ای داره خیلی. یعنی اگه ما خواهیم سه تا دستبندی بگیم، بردهداری هم اتفاقا توی غرب یک ساختار خیلی معینه بردهداری هم خیلی دارن، مال دوره متأخرشونه، وگرنه بردهداری سنتی فرق میکرده. ولی فضا قومی قبیله داریم. حالا من خواهم خواهم این ذهنیت داشته باشید، حالا پاکش میکنم. آقای شلر وقتی میخواد بگه که انواع شکل های اجتماعی، شکل ها بر اساس محرک هایی که این شکل رو رقم میزنه. سه تا محرک مطرح میکنه. محرک جنسی، محرک جنسی نظرش خونه من باید بگم اون دقیقه روابط جنسی، محرک جنسی، محرک قدرت و محرک قضایی. یه مقدار خودمونی طرف رو بمیسیم به یک جنسی شناسی محرک نژادی، قدرت که قدرت قضایی هم بگید اقتصادی، یا بگید محرک عوامل که فارسی تر باشه. یعنی آنچه افراد رو کنار هم میذاره گاهی وقت عوامل نژادیه، گاهی وقت عوامل قدرته، گاهی وقت عوامل اقتصادیه.
طبیعت اونها هم نیست.
چی؟
برخلاف فارابی که میگه طبیعت اونها هست که اونها رو میکشه.
حالا فارابی رو مقایسه نکنیم، میخوام خود اینا رو پیش ببریم، حالا با اونو مقایسه کنیم چی میشه. اما ذهنیت خود آقای شیلر رو داشته باشیم. ببینید من گفتم خود دسته‌بندی‌هاشون من به نظرم ایدهش با اینه، میخوام فقط ذهن این مدلی که جامعه شناسی مطرح میکنه مهمه. البته دست باشن اینا هم کم اهمیت نیست. یعنی شما بخواید تقسیم بندی از انواع شکل های اجتماعی داشته باشید، به نظرم تأمل جالبیه این ستا که اون وقت ایشون اینو میگه، میگه این انواع پیوند های خویشاوندی رو رقم زده و در واقع وضعیت های قومی و قبیله‌ای که اینجا گفتم میاره، اینجا جامعه فئودالی رو رقم میزنه و اینجا هم جامعه سرمایه‌داری رو، جامعه سرمایه‌داری قوامش به اون محرک های اقتصادیه، جامعه فئودالی از نظر آقای شلر قوامش به محرک های قدرته و جامعه قومی قبیله‌ای قوامشون به خونه، که این خیلی واضح داره برای ما. ولی صرف نظر از درست غلطیش ما فعلا فقط هم گزارش بدیم حرفش رو. و به نظر خود سگانه قشنگیه، یعنی سه گونه از شکلی به جامعه مونتا. خب ایشون میگه که در واقع سه تا محرک اصلی داریم، سه شکل اجتماعی داریم، چند شکل معرفتی داریم. خب تا اینجا مقدمات جامعه شناسی معرفته، اینجا بعد دیگه میخواد وارد جامعه شناسی معرفت بشه. چی؟
اونیز که روشون جوامع معرفتی رو میگفت غالبا این بود که جوامع اجتماعی دورهای اجتماعی بر اساس همون دور شکل میگه.
آگوستون تو میگید؟ آره کاملا ترتیبی میگید.
نه میگه هر دوره ای که الان
بله
خب میگم چرا الان
ایشون نه ایشون یا تو همه جوامع اینا هستن، اینا شکل های معرفتی هستن قوت و ضعف
اینا شده شکل های دوره های اجتماعیش بر اساس شکل دوره
حالا الان بحث بعدی کن اینا کاملا باشا از دور تاریخی میگن ایشون یه قبول نداره، ایشون بی اول شکل های معرفتی داریم تو جامعه، یه شکل های اجتماعی داریم که با عوامل اجتماعی شکل میگیره. بعد ما چند گونه بحث میریم بکنیم، یکی تأثیر عوامل اجتماعی بر هم، یعنی مثلا عوامل اقتصادی با عوامل سیاسی چجوری رو هم اثر میگذارند، این میتونه مثلا نظام سرمایه داری نظام فئودالی رو
تحت فرض از تأثیر گذاره. مثلا میگم که شما دوره جایی که فضای معرفتی مثلا اسرارآمیز و اسطوره‌ای غلبه دارد، اونجا می‌شود که آب و محرک اجتماعیشون هم دیده شود. مثلا
این عدد مارکس، عدد مارکس کاملا اینه، یعنی کاملا مثلا حتی خود مانهایم گرد میگه یا مانهایم یا خود شلره
نه مارکس که باید باید اقتصاد رو سر بزیر بارم
یا میدونم، برای همین گفتم مارکس، برخی گفتن که آقا مبنای مارکس این بود که علم اونم با تمرکز بر علم اقتصاد کل جامعه است، یعنی گویی نگاه سازگار بین علم به معنی اقتصاد مطلقه، علم پوزیتیویستی اقتصاد و جامعه، گویی مارکس داره جامعه رو بس علم اقتصاد شرح میده. ولی آقای شلر دو تا فضا کرده، یعنی داره اولا فضای بین شکل‌های معرفتی و شکل‌های اجتماعی جدا می‌کنه. بذار من نکته بگم، سوال شما فکر کنم بعد از حتما تمام بشه سوال
شما مثلا چرا تو شکل اجتماعی مدل اسطوره‌ای نداره؟
آخه همین دارم میگم دیگه، میگم بذار حرف تمام بشه.
اسطوره‌ای
از جنس معرفته، اسطوره معرفت دیگه،
فرم اجتماعی نیست،
اما قدرت و سرمایه‌داری وضع خارجی اینه.
کلیسا رو کجا قرار
چی؟
کلیسا رو دوره قدرت کلیسا رو کجا قرار
دوره قدرت حال همین ده شاید هم عجله میکنه یه چند دقیقه صرف من افق مدل شلر رو بگم. قدرت کلیسا یعنی چی؟ کلیسا یعنی دین. اگر شما کلیسا دینه، دین معرفته، کلیسا نهاد وابسته به دین. ها میخوایم بحث بکنیم یه چند دقیقه صرف کنید معلوم میشه شلر چی میخواد بگه. ببینید حرف شلر اینه، میگه شما سه گونه بحث میتونید بکنید، یکی این که از جنس بحثی که ما تو فلسفه و علم دین نمیکنیم، فلسفه چه اثری رو علم داره، علم چه اثری رو دین داره، دین چه اثری روی اسطوره داره، اسطوره رو چه اثری داره، این یه دسته بحثه که اسم اینا رو داره جامعه شناسی فرهنگ نمیذاره، معرفت شناسی میذاره، که چرا میذاره از خودش به بر تفسیر معرفتی گذاشته، یعنی تاثیر و تاثیرات شکل های معرفتی بر هم. یه دسته دیگه جامعه شناسیه، فکر کنم که بشه خالی گذاشته اسمشو، که جامعه شناسی واقعی، جامعه شناسی واقعی، واقعی یعنی واقعیت اجتماعی، یعنی زمانی که شما دارید از تأثیر و تأثیرات عوامل شکل‌های اجتماعی در مورد هم صحبت می‌کنید، میگید آقا جان ابعاد اقتصادی تو ابعاد سیاسی جامعه اینجور اثر می‌ذاره، ابعاد سیاسی تو ابعاد نژادی اینجور اثر می‌ذاره، اینا شکل‌های اجتماعی هستند که رو هم دیگه دارن اثر می‌ذارن. اسم اینا می‌ذاره این جامعه شناسی واقعی یا جامعه شناسی، جامعه شناسی که بخواد واقعیت اجتماعی رو، یعنی شکل‌های اجتماعی رو بررسی کنه، درسته؟ حالا کار منه شلر جامعه شناسی معرفته، جامعه شناسی معرفت یعنی چی؟ این نقاط تلاقی این دوتا رو شناسایی کنن، بگم کجا این دوتا به هم تلاقی میکنن و تو تلاقی کردن این چجوری اثر رو هم دیگه میگذارند. برای اگه شما سوال میکنید کلیسا کجا؟ میگم کلیسا یعنی اونجایی که یک گونه معرفت، شما مثلا شما ممکنه بگید فئودالی داره با مثلا چی شکل فئودالی با شکل دینی داره بدوستان میکنه، یه خروجی خاصی داره میده. دوره سیطری که من دارم میگم، من نمیخوام بگم شله میگم، میخوام به عنوان مثال بگم، یعنی کلیسا اونجاییست که شکل فئودالی جامعه با شکل دینی معرفت بدوستان شخص نقطه تلاقیشونه، میشه کلیسا. ولی شما کلیسا گذاشت، کلیسا رو اینجا نباید پیدا کنید، اینجا نباید پیدا کنید. الان شما گفتم میتونید صبر کنید تا برسیم. خب ایشون میگه که کار جامعه شناسی معرفت دو تا کاره، یک کاره تلاقی نقطه اینها کارکرد مجرایی عوامل واقعی برای تحقق عوامل ذهنی بدون آن. دیدگاه اصلیش در واقع تأثیر بینم که دوایر قواعد، دایره های قواعد، این دایره ها رو هم دیگه اثر میذاره، هر کدوم یک مدلی داره، خود این دایره ها با هم یه درگیری دارن، این طرفی ها و این طرفی ها. خب من باید شناسایی کنم کجا این با هم درگیر میشن. این عرصه اجتماعی مجرود کارکرد مجرای عوامل واقعی برای تحقق عوامل ذهنی، میگه این دانش ها. ببینید حالا این در مانهای خیلی معلوم میشه، یه تلقی که مثلا تلقی خود مارکس این است که اساساً این شکل اجتماعی شما، طبقه فئودالی، طبقه سرمایه‌داری، این معرفت خاصی رو شکل میدهد. مارکس میدونید دیگه اینجوریه دیگه ذهنیتش، یادتون هست؟ بله؟ خب ایشون میگه نه، این عوامل اجتماعی زمینه رو برای یک معرفت مهیا میکنن، شکل نمیده اون سرد ساز سرد. یعنی این اگه باشه، این یکی معرفت امکان بروز پیدا کنن، اما این معرفت بخواد جلو بره یا بیاد عقب، تو خودش باید دعوا بکنه بره جلو بیاد عقب. یعنی این نیستش که شکل اجتماعی تعین بده معرفت شما رو، معرفت شما هم نمیتونن شکل های اجتماعی رو تعین بدن. البته عمده بحثش این درجه تا این درجه اونم باید معلوم نه اینا نه تعین بدن، این دعوای اینها با خودشون، دعوای با خودشون. اما یه جور دیگه بگم، ببینید شیعه کی معارفش بس پیدا کرد؟ نمیدونم دید یعنی حدیثی از امام باقر، از یکی از اصحابش شاید میگه که زمان خود امام باقر، یه زمان پدر من، شیعیان مسائلشون میرفتن از مرجع میپرسیدن. حالا مرجع یه تعبیر اینجوری، یعنی اولیات احکام دینشون رو بلد نبودن، با فعالیت چی؟
اهل سنت.
اهل سنت با فعالیت های مثلا امام باقر، این فکر کنم حضرت امام صادق، با فعالیت پدر من وضعیت یه جوری شد، با فعالیت پدر من وضعیت یه جوری شد که حالا اهل سنت میان مثلا از شیعه بپرسن. ببین حرفش اینه، میگه آقا یه بستر اجتماعی، این بستر اجتماعی شما میگه آقا بهترین معرفت ها رو ما داریم، معرفت شیعه، معرفت شیعه دادن یه بستر اجتماعی نه اینو حمایت بکنه، توی جامعه پخشش نکنه، این جامعه پخش نمیشه. از اون طرف یه معرفت دیگری داریم، اون یکی معرفته، یه بستر اجتماعی مناسب داره، اون به شدت تو جامعه بحث پیدا میکنه. پس این بسترهای اجتماعی به شما اجازه میده اون بیاد جلو یا بره عقب. اما خود معرفت از اون هیچ کاملا هیچ معرفت شناسی رو پیدا میکنه. خود معرفت بخواد به کرسی بشینه، باید تو معرفت دعواشو حل کنه، نمیگیره با تکیه. میکنن جوامع با تکیه بر زور، با تکیه بر بستر اجتماعی میخوان معرفت خودشون رو مستقر کنن. اما تا زمانی که تو اینجا نتونن به ثمر برسونن، کارشون به ثمر نمیرسه. معلوم این مدل تحلیل کلی شلر من گفتم در واقع که خب حالا چی؟ دیگه سجد کتاب نمیشه دیگه، من نمیشه سجد کتاب شد خانم، من کتاب یک کنوبلاغ بخوندم، یکی دوتا مقالن در مالش خوندم، علاقات شاهواهی دیگه میاره دیگه. بله حالا چقدر درست دلته، من فعلا اصلا اینجا تو مقام قضاوت زبه، فقط تو مقام گزارشه. خب ایشو میگه که خب پس حالا ما چی؟ تحلیل میکنه، البته شواهد که ظاهرا زیاد گرفت کتاب باشه.
نمیدونم
مثلا مدل
بررسی مثلا معرفت
شناسانه
که اصلا
نداره. اون مقدار که من
خوندم نه. اگر شواهد دیگر میاره، شواهد اجتماعی
میاره. غالبا اینجوری، یعنی من دردی که من خوندم این که بخواد یه بحث معرفت شناسی محض بکنه من ندیدم. دردی من خوندم. حالا چجوری فعلا تفکیک کرده دیگه؟ آقا من نه تو مقام نه دفاعم، نه تو مقام اثباتم، من فقط تو مقام گزارشم. میخوام دو گونه میشه تحلیل کرد، من میخوام دو گونه رو شما متوجه بشید. چی؟ ایشون توی حالا گفتم کاربست این مدل در فهم واقعیت اجتماعی، ببینید حال برداشت خودم بگم، یه درک کلانی از وضعیت دارن، با این درکشون دارن امور رو شرح میدن. فهم من اینا اینه. حالا شما که آدای روش شناسی منطقه اینجوری دارن، من احساس نمیدم. البته مانهای خیلی تقلا کرده روش شناسی بده. خود شلن اصلا میگن که علتی که الان مانهای تو جامعه شناسی معرفت خیلی بیشتر از شلن برد داره، خودشون میگن به خاطر اینکه روش شناسی داد. ولی من میگم به خاطر اینکه تمایلات اینا سازگارتر بود. حالا من میخوام، یعنی الان در حدی که من خوندم بیشتر از این نمیدونم بخوام توضیح بدم، حالا داره یا نداره، من بیشتر از این نخوندم. ایشون حالا این مدل من تو فهم واقعیت اجتماعی چه کمکی میتونه بکنه؟ میگه تقسیم اجتماعی معرفت بین، حواستون باشه، تقسیم اجتماعی معرفت بین افراد جامعه دو تا مطلب داره. یکی مدل گنبدی در واقع معرفت و جامعه. میگه نیا کنید اگه معرفت رو اینجور در نظر بگیریم، هر چی جامعه، اول تعداد افراد جامعه، هر چی میرید بالاتر بهره های معرفتی بیشتر میشه ولی تعداد افراد کمتر میشه. هر کی بهش پایین‌تر، بهره های معرفتی کمتره، تعداد افراد بیشتره. برای همین است که نخبگان نقش بسیار مهمی تو بس معرفت و جامعه دارن. برای اهم مسئله آقای شلر، اهم مسئله مانهایم این است که نخبگان چگونه میتونن فضاهای اجتماعی رو عوض کنن. اگر شما میخواید این وضعیت اجتماعی عوض بشه، راهش این است که نخبگان، نخبگان کجا دارن کار میکنن؟ تو اینجا دارن کار میکنن، نخبگان معرفتی. این نخبگان معرفتی اینان که میتونن وضعیت اجتماعی رو عوض کنن. چرا؟ به خاطر اینکه محل تلاقی اینان، یعنی اینها میتونن بسترهای اجتماعی رو، اینا میان به تعبیر عامیانش بخوام بگم اساتید اقتصاد بیان مناقشه کنن تو وضعیت اقتصاد کشور، تا تصمیم گیرن تصمیم بگیرن اقتصاد کشور کدوم قرار ببرن. اقتصاد که میخواد عوض بشه، یه عده نخبه میان یه حرفی رو میندازن. شما خود انقلاب بکنید، سیاست که میخواد عوض بشه، یه عده نخبه میان یه حرفای رو میندازن. امام میگه ولایت فقیه، عده حوزوی الان میگن این حرف همه جا پر میکنن، وضعیت سیاسی از وضعیت شاهنشاهی میشه ولایت فقیه. تغییرش دیگه حالا یه انقل تیز بر حرف ایشون، ولی ایشون نخبگان رو اساسا نخبه اجتماعی رو نمیشه انقل کرد.
چون نخبه معرفتی دیگه نمیتونه معرفت اجتماعی رو تغییر بده، اول کار اجتماعی بکنه تا
نخبه اجتماعی که شما دارید. من دو هیت می کنم، نخبه اساسا به کار معرفت نخبه میشه، اما اجتماعی که شما دارید تو ذهن من با شما همراهی کرد این است که یه بار یک کسی که فقط داره تو معرفت کار میکنه، یه با کسی که توی معرفت داره کار میکنه، توی بیان معرفت تن توان هست
روشن
بگرد، روشن انتقال
هست. این وقتی کار هست نیست، وقتی خود تعمیر اجتماعی ایجاد میکنه واسه تو بیان بدن که اجتماعی میتوان
هست. نخبگان اجتماعی چیزه، واقعا بس فوق العاده نفهمند اما یه فهمی رو دارم.
نخبگان
معرفت یه زیر نفهمه اجتماعی نیست. خب ببینید، شما بهش از واقعی سپاهیز میگید، من این حق رو میدید. ببینید سفت نخبگان، این هم نخبگان هم ببینید نخبگان هم که این هم دارن باش کار میکنند. نه شما نخبگان هم فقط کسی که علمای خیلی منقعه دقیق دارن. نخبگان معرفتی کسی هم که
نرمانه هستن نخبگان.
به یه معنی میتونه این نخبه بشن. حالا البته من مردان هر شوی اشکالی بر شلر میتونه باشه.
گفتم مروجین معرفت هم خودشون
چی؟
مروجین معرفت هم خودشون جزء این دسته قرار میگیرن. مولد معرفت داریم، یه دهی مروج معرفت هم، مروج هم معرفت هم روشن فکرها، یا مثلا آقا مثال در هنرمنده ها، یا مثلا شعرا، اینا هم جد اینا قرار
که در واقع مروج و مولد تو علمتینا خیلی تفکیک نمیشه اصلا. یعنی هر کسی معرفت رو تولید کنه، در واقع تولید اجتماعی کرد دیگه، تولید خونگی که نمی کنه به یه معنی. منتها حالا گفتم میشه اینو نقد گرفت آقای شلر. من البته گفتم این حرف بخوام نقد بشه باید کامل حرفش خونده بشه ببینیم چی گفته اینو پرداخته یا نه. من نرفتم بخونم، قبلا هم گفتم من در حد این مقالات و کتاب ها مطالعه کردم، میتونم از خودم ببافم یه جورم قیافه بگیرم که شما فکر کنید خیلی خوندم، ولی خدا رو خوش نمیاد، انصاف نیست. چی؟ بله خب ایشون هم بعد میگه جامعه شناسی معرفت باید در راستای اهداف روشنگری در واقع استفاده بشه به عنوان ابزار سیاسی برای مبارزه با پیشداوری ها و برنامه جدیدی برای تربیت مردمه. که در واقع جامعه شناسی معرفت کسی که یه جور فراتر رفته داره میبینه اینا رو، برای میبینه که اینا دارن معرفت به عنوان سلطه استفاده میکنن، خب با سلطه بجنگیم و این شعارهایی که دیگه اینا دارن برای خودشون. خب این کلیتی از شلر. بریم سراغ مانهایم. اینکه وظایف جامعه شناسی معرفت شناسایی شرایط اجتماعی تاثیرگذار بر شناخت که نقاط اتصال جامعه چی داره اثر میذاره، مبارزه با پیش‌داوری های گروهی و ایدئولوژیک و میانجی بین در واقع معرفت و جامعه شدن. این چون که وظایف جامعه شناسی معرفت اینه، کاملا از جنس وظایف روشن فکری روش تعریف میکنه. خب آقای مانهایم تونتون گفتم برسم بگم شد رسیدی نصف وقت داشت پیشله تو دیگه میرسی مانهایم هم بگیم خیلی اون راحت چه
جای امکان رو هم فکر میفتیم چی؟ آقای شدر از نسبیت این خود آقای اجتماعی
نه کار اصلیش این تفکیک این دوتا از هم دیگه و اینکه اینا تو نقطه های ما به اتصال دارن این نیستش که این اینو رقم بزنه.
حالا این کی نقشه دار؟
حالا دیگه بعد توضیح بدید چی که روشن فکر را بیاد این کار رو بکنه، این داره کار رو کنه مداخله
میکنه. من کردم روشن فکر را نرسه یه از افراد میشه من که توانایی این رو دارم که خودشون را از تأثیر این دو سال و هم دیگه
برم تأثیر حتما هست اما تأثیر تعیون نمیاره. روی این نکته دواره
اینا مفهم مثلا دوره فئودالی منجر میشود که آقای سیر اسطوره هایی ساخته بشه.
لزومن
نه، تأثیر میگذاره دوره هرچند که تو ساحت خودش داره تقریبت ایجاد میشود اما نهایتا نیست اسطوره هایی توی لای معرفت متناسبه با این تقریبت
این رو آقا شده نگفته
ساخته میشود.
ببینید یا شما از بیرون از مطلب بگیم میگم هم من مشاهد زنم همراهی میکنم ولی تو آثار شلر اینجور بحثی نشده.
نه من هم آدم بازه بگیری میکنم تا ریت هم هم
ببینید آخه
شما این دو تا ساحت تغییراتشون توی لایه خودشون داره اتفاق میفته اما بگنم میام این حالا هم یه تاثیر گذاری
داره نقاط اتصالی بین اینا هست نقاط
اتصال به کی داره این نقاط اتصال رو برقرار میکنن به خود اون معرفی خب بعد الان لایه عمومی مردم که متوجه این تاثیر داده میشن که
چرا دیگه نقطه برای معرفتی بعد تشکیل هست که مردم متوجه تاثیر بکنن و از خوش آگاهی کنن و سایر کار
خدا خیلی وقتا عوام واجه با معرف میشون.
خب
لزوما نمیفهم که این ریشه این معرفت کجا بود که
خب
ریشه این اسطوره
کجا بود شما تو بینید
شما اگه توی لایه کم عوام شما با یک نسبیتی مواجه میشه
ببینید
اگه بابا شما خود برای معرفت میتونم از نسبیت ها
ببینید توضیحی که شما دادید شده با این توضیح همراهی نمیکنه ممکنه جای بکنه در حدی من خوندم نمیکنه
چرا کجاش
بکنه توضیح شما این است که وضعیت اجتماعی فئودالی منجر به پیدایش استعداد باورها می شود. این رو شعر تو ادبیاتش منکر.
نه
اینو که میشود. خب میدونم. اگر من و شما میشود شعر در من خودم نمیشود.
تأثیر تحکمی نمیگذارد. یه تأثیری میگذارد میرود توی لایه معرفت خودش رو بازسازی میکند معرفت نهایت این سری اصول های طور اینجا متناسب با نظام فئودالی.
من ببینید هیچ شما دو تا مطلب رو دارم خرج میشه یه باید که این حرف شما رو من شخصا میپذیرم
من
نمیخوام من آقای
شلر
نه به نظرم شلر اینجوری تحلیل نمیکنه یعنی این نکته شما میتونی به اون نقد شلر بگید
نه 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 حالا بگم من دارم میگم وقتی که ایشون میگوید که اینا هر کدوم حوزه‌های مختلفی دارن بعد یه لایه هم حوزه‌های تاثیر گذاری این دو
تا لایه ها نیست نقطه اتصال
نقطه اتصال نقطه اتصال چی میشه آخرش معرفت جدید تولید میشود یا یه حوزه اجتماعی یه جدید تغییر میکنن درسته بعد هم چیز میگیم دیگه معرفت جدید داره تولید میشه توی لایه های تاثیر گذاری یا حوزه اجتماعی جدید داره تولید میشه
جدید
یا تغییر میکنه حالا جدید که نمیتون تغییر میکنه
خب
یه جایی یه تاثیر گذاری به این مرس حالا کی آدم این تاثیر گذاری یا نقش آفرین میکنن نخواه معرفتی
نه لزوما اما تو اینجا نه یعنی شما نیاز همه نخواه معرفتی کار نخواه معرفتی نخواه کسی وظیفه داره به نخواه معرفتی اونجا است داره چون میگه وظیفه جامعه شناسی معرفت این است اما میتونه تو مبنای شلر بگه نه همینجا رو خود آدما دارن جابجا میکنن تو نخواه اتصال به این معنی که شما گفتید خود آدما دارن رقم میزنن
یعنی خدا آدم دارم میفهمم لایه معرفت رو
لایه نیاز فهم نیست حتما نیاز آگاهانه بودن کار نیست تو نقطه اتصال
که داره
خب
عملیات آگاهانه منظوره
خب
من هر کم تایی به همینه که میگم کنم عوام به گیلای یه از نسبیت کشی نمیشه من توی این حرف های شده یعنی نمیفهمم لایه های معرفتیش از کجا اومد از کجا خورد
به این معنی آره
اگه این رو داشت میگذارم این حاضر یک نسبیت
آه. اگه این مقدار میخواد بگید یعنی آقا تو فضای عوام ما همچنان نسبیت معرفتی داریم ولی تو فضای نخبه دان میشه نسبیت درآمد ما برادر با هر چه جور در بیاریم خب مانهایم
رابطه
علی قطعی یک طرفه نه.
شاخص و ملاک هیچی نیست.
چی؟
هیچ شاخص و ملاکی تغییر.
حالا شاخص و ملاک داشته باشه نداشته باشه نمیدونم. من خودم نیست. خب حالا من کل آثار دیده باشه بگه نیست. من در حدی که من فهمیدم نه. در واقع تعلیل کلان داره میکنه. خب آقای مانهایم که از شلر کوچیک‌تره، بعد از شلر هم حرفش رو مطرح کرده و البته بردش خیلی بیشتر شده تو حوزه جامعه شناسی معرفت، شروع بحث که آقای کنوبلاخ گاشته، اولا سه تا نقد بعد شلر داره، با این سه تا نقد در واقع مانهایم باید فهمید، وگرنه مانهایم امتداد شلر بیان یعنی گفتم دعوا هر کی دعوا سعیدتره. اینا دوگانه مانهایم شلر گفتم دوگانه حوزه جامعه شناسی معرفت. نقدش به شلر این است که اولا موضع دینی شلر، آقای مانهایم مدعی است که شلر میخواد از طریق پیدایش شناسی سنت کاتولیک رو وارد جامعه شناسی معرفت بکنه. خیلی این هم آدم میخونه جالبه، یک کسی یه ذره رگای دینی داشته باشه به شدت به عنوان انگ خیلی بد بهش میخوره. خدا میگه این شلر هم بنده خدا هم که توی کمی جهتگیری دین داری پس معلومه خیلی به دست افتادی. اینش چی؟ دوم شلر رو متهم به روانشناسی گری میکنه، میگه این محرکی که تو گفتی اصلا کلمه محرک کلمه مال حوزه روانشناسیه، طوری فردی تحلیل میکنی در که قرار داشت اجتماعی تحلیل کنی شکل های جامعه رو، میگه در قرار محرک ها میگه محرک این ادبیات تو ادبیات روانشناسیه نه ادبیات اجتماعی. و چی؟ محرک اصلا
اجتماعی میگه چی؟ تسلط میشود
نه محرک. ببینید محال اش دفاع کنم قدرت چیه؟ من دنبال قدرتم. خون به قولتی چیه؟ من نژاد رو نگاه میکنم. اقتصاد منافع من. میگه محرک فردیست که منجر داده میشه. درسته توی جمعی محرک هست. اما این محرک ها محرک های روان اصلا ادبیات حرف شلید ادبیات محرک ادبیات من روانشناسیه. داره گیر میده دیگه. حالا شما خیلی
عامل انسجام میشه اونم
حالا این بعد این اصلاح ممکنه بگی شما بیاید از شلر دفاع کنی بگی نه این منظورش این بوده. فعلا من دارم تاکید میکنم گزارش میگم آقا. و سوم اشکال که میکنه اشکال اصلیش نیست که آقا دوگانه عوامل ذهنی خارجی رو من قبول ندارم، اصلا دوگانه دیدن همبسته دیدن گیر اصلی شلره و من میخوام از این فرار کنم. خب اما شباهتاشون این که اولا در فضای تقابل ایدئولوژی عصر خود میخواست شرط شکل‌گیری جهان بینی‌ها رو بحث کنه، یعنی دیگه دین نیستش، فضاهای اجتماعی و ایدئولوژی و جهان بینی اینجوری رایجه. دوم که ایشون هم مثل شلر میخواد جامعه شناسی معرفت رو به یه معنا جایگزین جامعه شناسی کلاسیک بکنه. البته حالا شلر هم شاید لزوما نخواد جایگزین کنه، ولی شلر حرف ارزشی نیست که جامعه شناسی که میخواد حرف به درد بخور بزنه جامعه شناسی معرفته، صرف این دوتا رو هم دیدن بحث رو پیش نمیبره به این معنا میخواست، ولی ایشون که نه کاملا میخواد، یعنی ایشون دیدگاهش این است که جامعه شناسی کلاسیکه. چون اصلا ببینید وقتی این دوگانه کنار میره در هم تنیده نمیشه کلا جامعه شناسی خالص نداره، معرفت شناسی هم نداره. تو کمی ننوشتم اینجا ولی علل قاعده با معرفت شناسی هم ایشون مشکل داره، هم معرفت شناسی هم جامعه شناسی به عنوان دو تا دانش مستقل اینا رو قبول نداره و به شدت تحت تاثیر دیلتایه، برخلاف شلر که در مقابل دیلتای بود در واقع این فضای نسبی گرایی رو رفع کنه. میگم یه دفاعی میکنه اما در مجموع خیلی با نسبی گرایی مشکل نداره، ولی آخرش بحثش میگم که چیکار میکنه بکنه اون نسبی گرایی. ببینید نسب آقای کنوبلاخ یه خوبیش اینه که علاقه کتابش من توی کتابای جامعه شناسی میخونم خیلی ذهن فلسفی خوبی داره. اشکالات فلسفی که ما ها داریم مهمترین اشکالی که ما به نسبی گرایی میگیم تناقضه، خودش رد میکنه. ایشون کاملا متوجه این اشکال است، تو این متفکرهای مختلف هم که میره با همین زاویه میره، یعنی خودش نسبیگراست. آقای کنوبلاخ بخونید دستون میاد حالا مثلا تمایلش به سمت نسبیگراییه، اما متوجه اشکال هست، برای همین وقتی میره سراغ اینا سعی میکنه اشکال رو رفع کنه. خود مانهایم من خوب نشون میده که متوجه اشکال هست در اینا سعی میکنه با یه طرفن اشکال رو رفعش کنه، اما خیلی فرق میکنه. یه بار کسی یعنی خیلی کتابای دیگر که آدم میخونه اصلا این طرف حالیش نمیشه این اشکال نویسنده کتابی رو باشه تا آدم به شما رخ نمیده، بعد کتاب رو میخونی تناقض داری میگی تو خود رو ببین این مدل نسبی گیری که تو داری میگی واضح البطلانه. تو کتاب کنوبلاخ اینجور چیز من برخورد نکردم که نسبی گیری واضح البطلان رو بذاره جلو. هر جا این بحث نسبی گیری میاره تلاش های متفکر مربوطه که خواسته این فضا رو به خودش نخوره رو توضیح میده، که حالا تو بانهای من اینو میبینی خوبم توضیح میده. خب ایشون یه مقایسه با آگوست کونت و وبر میکنه. ببینید تفاوت مهم شلر با آگوست کونت این است که کونت اصلا به معنا توجه نداشت، شلر چی مانهایم به شدت به معنا توجه داره. تفاوت مهمش با وبر شبیه تفاوتی است که با شلر داشت. یعنی من تو یک یاد نوشتم گام اولی که شده کنبلاخ توضیح میده، میگه که رجوع به دیل تو خودم جنده تیر زده بعد خود شد عنوان فرعی میزده کنبلاخ، بعد میگهش رجوع به دیلتای در میانه شلر و وبر. اگه یادتون باشه دیلتا یه فضای نسبی‌گرایی کامل آورد، شلر خواست از نسبی‌گرایی به یه مدل فرار کنه، این دو تا عوامل رو از هم جدا کرد و نقطه‌ای اثر گذاری دید. وبر یه جور دیگه خواست از نسبی‌گرایی دفاع فرار کنه، اینکه گفتش که فهم مشترک بشری داریم، درست تعبیر مشترک جهان شمول نداره، فهم مشترک داره. اما آقای چیز داره برمیگشت میکنه به دیتای، میخواد که اون مدل نسبی‌گرایی دیتای مدل قابل فراری نیست. بعد حالا چگونه فرار کنیم که حرف من زیر سوال نره، آخر بحثش میگم. یعنی نمیخواد دوگانه عوامل خارجی داخلی بپذیره، نمیخواد مثل وبر، فکر کنم عبارت کتابو نوشتم اینجا، نمیخواد مثل وبر حقیقت را تاریخی نبیند. این حقیقت پدیده تاریخی است، دیتای کاملا می قائل بود. آقای مانهایی از این دفاع میکنه حقیقت پدیده تاریخی است. حقیقت پدیده تاریخی است یعنی الان شما نمیتونی قضاوتی داشته باشی درباره هزار سال قبل، قضاوت درست و غلط، قضاوت ارزشی، قضاوت اینجوری نمیتونی داشته باشی. تاریخ اونجوری بوده، الان اینجوریه. خب من گفتم گام اول رجوع به دیتای در میانه شلر و وبر تو توضیح کنبلاخ. گام دومی که ایشون گفت استمداد آلفرد وبر. آلفرد وبر داداش همین ماکس وبره. این نظریه توته که نسبت این یهودی ها خیلی مطرحه، شدید یا نه که این یهودی ها خیلی همه چی رو دستکاری میکنند و نمیذارن حرف رو پخش بشه. یکی از جایی که آدم وقتی میخونه، البته من خیلی نخوندم، اینو خوندم به خاطر این خوندم علاقه داشتم، یه کمی رفتم سرکش این آلفرد وبر کیه، یه مطالعات مختصری داشتم، در حد مطالعات مختصر هم میگم، حرف جدی نمیزنم. در حد مطالعات مختصر من کاملا من سوء ظن یهودی ها به هم دست داد. ببینید ماکس وبر پیدایش مدرنیته و نظام سرمایه‌داری رو میندازه تقصیر مسیحیت، کاتولیک، پروتستانتیسم، اینا دیگه. این داداشش تحلیل تاریخی میکنه، میگه تقصیر یهودیات. این برای خونه این جالب و این آدم رو پاکش میکنن. نه باید من حدثا در یه توته دارم میگم، من یه حدثی دارم که در خودم خیلی هم نخوندم و ولی اصلا الان شما اینجوری که ماکس وبر مطرحه، اصلا یه آلفرد وبر مطرح نیست. و اینقدر آدم مهمیه که مانهایم با خوندن آلفرد وبر موازه دیگری گرفته. اینجا در حد یک گزارش خیلی مختصر بوده، این آدم علکی نبوده. ولی خلاص اگه حرفش چیز میشد، اون وقت این یه مقدار با یهودی ها داری
این خاصی داره.
چی؟
کتابی داره توضیح میده اونجا میره.
کتاب داره، اصلا دیدگاه داره. مثل ماکس وبر که یک تئوری داره که میگه این پیدایش سرمایه‌داری روی اخلاق پروتستانتیسمه و با تحلیل جامعه مسیحی داره سرنده سرمایه‌داری شرح میده. یادم نیست، نمیدونم چه نوشتم یا نه کنم. من ببین اینا رو 10 سال قبل خوندم. دور تازگیش انگیزه نشدم دوباره بخونم. 10 12 سال قبل موقعی بود که به تدریس اولا مفصل میخوندم. بعدم اون موقع رفتم سر کشیدم دیدم که اصلا میگم یه نظریه پرداز در عز داداشش که اون یه نظریه داره، نظریه دیگه. الان این نظریه یادم نیست، دوباره نه موقعی بود خوندم. این نظرش خلاصه نظرش این است که جریان یهود بود که نظام سرمایه‌داری جهان سرمایه‌داری رو ایجاد کرد. گفتم اون وقت حالا چی می‌خواستم بگم، یه نکته دیگه می‌خواستم بگم.
به خاطر نگاه منفی
بود که بگم همون دیگه، یعنی در واقع داره دست یهود رو لو میده توی تاریخ. نگاه این اینو می‌خواستم بگم
که منفی بگم بهتون واضحه، میگم شاید متأثر از اون نگاه داره این حرف.
نگاه که اتفاقا متفکرای غربی خیلی قوی هر کدوم میره سراغش دیگه منفی جدی به یهود دارن، نمیدونن یهود چی به دست بوده. از اون طرف هم یهودی ها چه کار کردن توی یه لاقل یه قرن اخیر واقعا خوندنیه. اصلا جالبی که من چند روز پیش دیدم و خیلی برای خودم جالب بود چیزه، فضای مسیحیان در قبال آخه توی اینکه حضرت عیسی رو یهودی ها رفتن اینا توی همین انجیلیناشون اومده، یعنی توی همین کتاب مقدس بهشون کشتن حضرت عیسی و صلیب کردن اینا رو خودشون دارن مفصل هم دارن. یعنی اینجا به شدت اقتضای طبیعی که کسی که کتاب مقدسشون رو بخونه یهود ستیزیه. خیلی منطقی دیگه، شما الان بگن الان ما مثلا دعوایی که مثلا ما با هاوبک رو برداریم اطلاعات تاریخی بابدن درباره حضرت زهرا از دلی شما خیلی سریع دشمن رو بشه، حالا کلی توجیه کنی وحدت شیعه سنی که دعوا نکنی، منظور معلومه دیگه. یعنی ما با یه عالمه توجیه دعوا نمی‌کنیم. علل قاعده تو کتاب مقدس هم هست، نه که حدیث و مثلا این چیزا، کتاب مقدس شد داستان مفصل اومده. بعد دیروز چند روز پیش داشتم مطلبی می‌خوندم از یک از این کله گندای مسیحی، اسقفاشون چی بودش که میگفتش که آقا من هیچ وقت این فرازهای کتاب مقدس رو تدریس نمی‌کنم، توضیح نمیدم، به مردم نمیگم و اصلا کار بدی میدونم این کارو کردم. و به همه هم گفتم اینجا رو بعد یا توجیه کنید یا ازش رد بشید. یعنی یه فضایی توی یه قرن رو انداختن که یهود ستیزی چنان گناهی است که کتاب مقدس مسیحی برای خودش نباید خونده بشه. تو اصلا منظور برسونم؟ من گفتم این داره که آدم میبینه از بیرون، بعد ای احتمال تو دلش پر رنگ شد. آلفرد وبر هم تو این فضا که فضای یهود ستیزی رو خلاصه اگه حرفای اینا بیاد جلو اون فضا رو تضعیف میکنه. نه خلاصه نکته داخل پرانتز خواستم بگم، وگرنه دوباره میگم نمیخوام بگم لزوما اینه و منم نرفتم بخونم، شاید هم بخونیم ببینیم نه واقعا حرف حساب نداشته، چرت و پرت گفته، ارزش معرفتی نداشته. نمیخوام لزوما اصرار کنم بده عادی چند تا مقاله اینا که خوندم این ذهنیت تو ذهن من لاغون احتمال پر رنگ شد. خب این آقای آلفرد وبر چه حرفی داره که این آقای مانهایم گرفتتش؟ ایشون رابطه ساختار آگاهی و وضعیت اجتماعی را موضوع جامعه شناسی فرهنگ میدونن. ببینید ما چون با سنت آلمانی آشنا نیستیم، خودمو دارم میگم، و از طریق سنت انگلیسی با اینا آشنا شدیم. ما تو سنت انگلیسی فقط یه دونه جامعه شناسی میشناسیم، همون شو دارم جامعه شناسی دیگه. چی میدونیم؟ جامعه شناسی هایی که در مورد پدیده خاصه، میگه جامعه شناسی خانواده، جامعه شناسی نمیدونم طلاق، جامعه شناسی اینجوری. جامعه شناسی از حیث دانش جامعه شناسی تو ذهنیت ماهایی که تو سنت انگلیسی درس خوندیم چند تا نیست، یکیه. منظورم معلومه. فوقش اگه دیگری جامعه شناسی، مثلا چه مردم شناسی، اگه بخواه دیگری رشته ای صحبت کنی نه دیگری موضوعی. اما این مقدار که من کتاب کروبلا خوندم و خیلی هم نرفتم پیشو بگیرم، تاکید میکنم خودم بید بید هستیم، توی ادبیات آلمانی ظاهرا هم خود همین، مثلا خود میگه جامعه شناسی معرفت، اسم کتاب نوشته خودش میگه فرق من با این جامعه شناسی اینه. تو ادبیات شلر بود، تو ادبیات مانهایم بود، تو ادبیات آلفرد وبر هست و دیگران مکرر از چیز صحبت میکنن درست جامعه شناسی فرهنگ که تو ذهنشون کاملا متمایز از جامعه شناسی واقعیه و تو ذهنشون متمایز از جامعه شناسی معرفت. این خودش نشون میده امثال بنده بی اطلاعی. حالا من میخوام با این ادبیه، با این پیشفرض کتابو بخونید، نه با پیشفرض انگلیسی خودمون. تو ایشون به این جملات حالا ایشونو دارم میگن با این پیشفرض معنی پیدا میکنه، میگه که چرا این تحت تاثیر آلفرد وبر؟ به خاطر اینکه آقای آلفرد وبر موضوع جامعه شناسی فرهنگ را رابطه ساختار آگاهی و وضعیت اجتماعی میدید. میگفتش موضوع جامعه شناسی فرهنگ اینه. آقای کروبلا دو سه جمله میگه رد میشه. خب حالا اینه، خب چه ربطی داره آقای؟ به چه درد مانهایم میخوره؟ خب حالا موضوعش این است. اینجا بعد توضیح منه، من درآوردی ها، من میگم آقا این چه چیزی داره رخ میده؟ جامعه شناسی فرهنگ ظاهرا یه ادبیات مسلطی داره، شلر تو اون فضا داره حرف میزنه که میگه زمانی که شما در مورد شکل‌های اجتماعی معرفت، اینا باز حس اجتماعی داره، در مورد اینا داره حرف می‌زنید. اما این اومده بود جامعه شناسی فرهنگ اونجاییست که ساختار آگاهی و وضعیت اجتماعی، یعنی این دو تا یک در هم تنیده، یعنی شکل‌های معرفت رو همون ساختار اجتماعی داره می‌بینه، اینو داره توضیح میده، نه دو تا امر مستقل از هم.
اینو شده بود جامعه شناسی معرفت هم توضیح
می‌ده. بله جامعه شناسی، نه جامعه شناسی فرهنگ.
نه نه.
اینو میگه جامعه شناسی معرفت. آره آره. اینو میگه جامعه شناسی به عنوان دو تا شکل. به عنوان دوگانه اینو میگه. ظاهرا ادبیات آلفرد وبر این است که اینجوری داره حرف میزنه. تو اینجا داره حرف میزنه.
وضعیت اجتماعی
وضعیت ببین اینجا شکل‌های معرفت امر معرفتی ناب نیست، شکل معرفتیه.
درسته. ساختار آگاهی وضعیت اجتماعی. تو این نگاه خطی که دوگانه نیست. ساختار کجاست؟
ساختار ببینید اینجاش برام. خب ببینید این بحث با بحث معرفت به آقای شلر اینجا رو گفت چی؟ گفت جامعه شناسی فرهنگ. دقت کنید این حوزه رو نگفت حوزه معرفت شناسی. چرا؟
سدوکز معنی نداره
اجتماعی داره اینه اجتماعی میبینه سدوکز معنی یه طرفشه از طرفی اجتماعی داره میبینه یعنی خود اینها رو اجتماعی داره میبینه نه صرفا معرفتی یعنی داره اینها رو پیدای اجتماعی میبینه معرفت هایی که نمودهای اجتماعی دارند معلومه یعنی ایشون نمیخواد معرفت شناسی بکنه خود معرفت به خود خود چیکار داره میشه بس اینا نیست میخواد اینها رو به عنوان ببین از آگوستون شروع کنید آگوستون این صدا رو شروع داشت میدید جامع و معرفت میدید اما آقای چیت میاد میگه اینا یه شکل‌های معرفتی هن. یعنی وضعیت های اجتماعی معرفت هن. اما این شکل های معرفتی با هم دیگه بیشتر به دبستان دارن اینا یه نقطه هایی با این شکل های اجتماعی دارن حالا اگه کسی من گفت آقا اینا من میگم به ادبیات آگوستون تو اومده احتمالا دلیار کرده نمیدونم نرفتم خیلی بخونم آیا آنسلم دبه گفته باشه آقا این چندگانه ها اینها اساسا با وضعیت اجتماعیشون باید فهم بشن رابطه اینجوری دیده باشه باب آقای مانهایی میشه که میخواد دوگانه رو برداره بگه اساسا جامعه شناسی معرفت همون جامعه شناسی فرهنگ به این معنا این واو رو واو چیز نبینید شما واو
تفسیریه
دوگانه نبینید هم
برای شناخت وضعیت اجتماعی با ساختار آگاهی
یعنی این توضیح آرسل دبر اینجور چیزیه که اصلا این دوتا رو با یک فضا باید بفهمید اگه اینو بگه تو من توضیح میدم اگه بگه جامعه شناسی فرهنگ یعنی این یعنی پس دیگه جامعه شناسی فرهنگ جدا از جامعه شناسی واقعی نیست پس یک کاسه میشود
سه
تا بحث کنه یکی رو دارید بله دیگه خود آقای چیز اصلا مولانا اصرار داره میگه ما سه تا چیز نداریم جامعه شناسی فرهنگ و جامعه شناسی معرفت ما فقط یه چیز داریم جامعه شناسی معرفت
میشه اینو زیر
بنا در نظر بله دیگه اصلا ایشون میگه که ایشون تحت تاثیر آلفرد وبره من حرف نمیگه چرا تحت تاثیر یه دو سه جمله میگه بهت من کتاب بیارم سه تا جمله بیشتر نمیواد بگه این آلفرد وبر چی گفته پیداش کنم تا بتونم بگم صفحه صفحه 149 آلفرد وبر بررسی این رابطه را ببینید ایشون یه موضوع جامعه شناسی معرفت ارتباط میان جامعه و واقعیت اجتماعی بیان کلی‌تر رابطه میان ساختارهای آگاهی انواع ذهنیت‌های متنوع و وضعیت‌های اجتماعی تاریخی آنهاست این عقلی مانهایمه بعد میگه که آلفرد وبر یکی از استادان مانهایم بررسی این رابطه را کدوم رابطه ساختار آگاهی و وضعیت اجتماعی که مانهایم میگفتش که این جامعه شناسی معرفت است این را موضوع جامعه شناسی معرفت جامعه شناسی فرهنگ میدانست پرسش اصلی وبر این بود که چگونه شکل‌های اجتماعی و فرهنگی ساخت هستی و ترکیب فرهنگی و محتوای حیات و گرایش فرهنگی در یک ارتباط با یکدیگر قرار میگیرند اصلا چگونه در ارتباط با هم قرار میگیرند چگونه به اساس شکل‌های زندگی ساختها و رسانه ها طوری ساخته میشوند که عناصر روحی امکان تاثیرگذاری پیدا میکنند یعنی همه دو سه جمله هم بیشتر نیست همه حرفش نیست که این چگونه با یکیه همین گفته تموم شد من آقا کال چی رو استاد مانهایم بوده چی رو مانهایم اثر گذاشته با قاطعی جامعه شناسی معرفت فرهنگ جوری تعریف کرده که اینا در هم تنیده شدن و این در هم تنیدگی پتانسیل داده به مانهایم که بیا کل جامعه شناسی معرفت با همین ادبیات برو این برداشت من دوباره میگم خب چگونه این کارو میکنه آقای آلفرد وبر میگه که برای فهم رابطه آلفرد وبر رو فعلا دارم میگم رابطه میان زمینه‌های اجتماعی و محصولات فرهنگی باید معانی را که یک جهانبینی برای عمل نیتمند زیرش بمیزید فارضی کنش در اختیار دارد بررسی کرد یعنی به تعبیر دیگه زمینه‌های فرهنگی اجتماعی از طریق معانی در اختیار جهانبینی محصولات فرهنگی را می‌سازد. محصول فرهنگی چی؟ یعنی کنش و پیامدهای کنش را می‌سازد. پس زمینه های فرهنگی از طریق معانی هن که دارن کنش ها رو رقم میزنن پس ما یه چیز نداریم زمینه های فرهنگی که خودش رو هم اثر بذارن این برای معانی داشته باشیم که رو هم دیگه اثر بذارن
در رسیس پیرسن نیست
حرف ایشونو نوشتم.
آره، یعنی زمینه ها فعالیت داره مایت نوشتم.
نه همون زمینه هست، زمینه هست، نه خود زمینه یه معنایی هست با اون معنای کار ایجاد میکنه. ببینید ما در همتنی دیگه شهید رو داریم تحقیل میکنیم. زمینه های فرهنگ اجتماعی از طریق معانی که در جهان بینی هست با این معانی داره محصولات فرهنگی میزازه، کنش رقم میزنه، کارها رو رقم میزنه، وضعیت ها رو رقم میزنه. پس این زمینه ها ببینید شو حرف شلری بود، اون اجتماعی ها با هم دیگه اثر میزنن، یه جمعه به این تلاقی میکنن. اون میگه اونها از طریق معانی اینها این یکی رو دارن اثر میگذارن، یعنی کاملا در هم. این حرف آزار دبل. خب این حرف کدام کاملا در همتنیدگی رو میگه تو خود جامعه شناسی فرهنگ، که این چیزیست که آقای مانهایی میخواد. خب حالا چی کاری میکنه؟ که در واقع نکته به نظرم این است که اونجایی که تونسته حلقه وصل زمینه ها و کنش ها رو معانی قرار بده، این اون نقطه ابتکاری آلفرد وبره که آقای مانهایی روی نقطه سوار میشه، یک گام میبردش جلوتر. معلومه چی دیگه؟ یعنی شما میگید میخوام حرف رو با ادبیات شلر بگم، زمینه ها، عوامل اجتماعی، محرک ها، خودشان وضعیت های اجتماعی جدید رو رقم میزنند. اینجوری بگم، اما زمینه ها از طریق معانی وضعیت اجتماعی رقم میزنند. حالا از طریق معانی یعنی چی؟ ببینید ایشون یه تفکیک کرده، دوری تفکیک کردم پوز اصلا آدم کنده میشه بخونه. من کل اینجا اون موقع یادم 10 سال تازگی نخوندم، کل رفتم خوندم مامان چی میخواد بگه. اولا با قاطعیت نمیگم ولی به نظرم فهمیدم چی میگه. ببینید مانهای سه تا معنا رو اصلا جدا میکنه. چی میخواد پس بچه مسئله مانهای چیه؟ یه معانی پیدا کنه که این معانی دارن وضعیت اجتماعی رو سر و سامان میدن. معلوم چی کار داره میکنه؟ یعنی خب صورت مسئله مانهایی رو خوب بفهمید تا راه حلش رو بفهمید. ببینید چی کار؟ اولی مقایسه کنم شلر خیلی برای مواظبینمون همراه با شلر به نظر من، یعنی خیلی شلر راحت فهمه مان، یعنی با ادبیات ما خیلی سازگاره. مانهایی چی کار میخواد بکنه؟ با کمک وبر، با آلفرد وبر میخواد چی کار کنه؟ میخواد اینجا که من نشم شکل‌های اجتماعی، یعنی محرک این، محرک این، محرک این، اینا چی میگه رو هم اثر میذارن دیگه. شعر تو بگم هم اثر میزنن دیگه. این میخواد توضیح بده اثر گذاشتن اینها با واسطه معانیه، امر اجتماعی با معنا شکل امر اجتماعی دیگر رقم میزنه، نه اینکه امر اجتماعی امر اجتماعی رقم بزنه یه جا به معانی گره بخوره، یه تنه به معانی بزنه. این میخواد توضیح بده چیکار میکنه که من برادر یه واقعا یه خونم خودم خوشم اومد به نظر میسه که احتمال همین واسطه بگه چون حرف قشنگه. میاد میگه آجون یه کنش رو در نظر بگیریم، این کنش سه گونه معنا داره. اسم بذاره ایشون میگه که معانی سه گونه، میگه معانی سه بعد متمایز دارن که من بگیم در بس معانی سه گونه، حالا بخواهم خوش بگم سه بعد متمایز دارن که در واقع کنش ها در واقع این سه معنا رو دارن. شرطش گفت اون سه بعد چیه؟ اسم میذاره معنای عینی، معنای نیتمند، تفسیر اسنادی، اسنادی نمیده اسنادی هم میشه اسنادی هم کنم داکیومنتاری، سندی، سندهایی، مثلا اینجوری نه اسنادی نه متنی، تفسیر متنی مثلا ترجمه است دیگه. آقای چی ترجمه کرده تفسیر این کلمه‌ش هم گیر داره دیگه. سر مدل انگلیسیش داکیومنتریه، آلمانیش نوشته خوب این کاری داره کنه، بالاخره اینکه آخرش یه دایت چیز داره، لغتنامه آلمان انگلیسی داره دیگه. آره آلمان انگلیسی فارسی، بعد میگه به شما که این کلمه فارسی من گذاشتم آلمانیش چیه انگلیسیش چیه. من که آلمانی چی بلد نیستم، انگلیسیش داکیومنتری بود. داکیومنتری یعنی سندی، از جنس سند، داکیومنت سند دیگه، این نسبت به سند. ببینید میگه که حالا من مثالاشو میگم بعد اون حرف فهم خدا میگم. میگه معنای عینی یعنی چی؟ یه آدمه در حال غرق شدن میگه کمک کمک، میگه این معنای عینی اون درخواستمونه. معنای نیت من چیه؟ میگه ما از وقتی میگه کمک میفهمیم که شنا بلد نیست، از صدای یک کسی که داره چی پی میبریم. اون نگو من شنا بلد نیستم، که تلقی اولی که بگم این دلالت مطابقیه، این دلالت التزامی، اما به نظرم اینو نمیخوام بگه. حالا توضیح میدم. سومی چیه؟ میگه گاهی وقتا طرف یه چیزی میگه قصد اینم نداره ولی شما میفهمید. مثال خیلی سادهش مثلا تازه اصفهانی حرف میزنه، شما میفهمی اصفهانیه. این نگفت من اصفهانیم، داشت درباره مثلا آب و هوا صحبت میکرد، درباره اینم پیاز گرون شدن پیاز صحبت میکرد. یا طرف با یه حالا من این مثال خودم این مثال خوب پیدا کردم، الان یادداشت مثال نکردم، که ناشی از زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی شخص که تو عمل او بازتاب یافته. از حرف اون شما نکته‌ای پی میبرید که این نکته رو نمیخواد شما بگه، ولی شما آها این منظورش این بودا. دیدید بعضی وقتا نمیخواد چیزی منتقل کنه، شما که آها میخواد مخفی کنی، فهمیدم اینو یه چیز غیر از اون چیزه. که این از کجا فهمی؟ از اون مافت فرهنگی که توش زندگی میکرد. یعنی شما ایران نمیتونید تو ترجمه تو متن پیدا کنید، یعنی مثلا متن رو بذارم به شما بدن نمیتونید بفهمید که این نکته رو مد نظرش بوده. تو متن فوق شما حالا با تسامح دلالت تطابق التزامی بفهمید. برداشت من این است که حرفش رو دلالت تطابق التزامی بیشتره. چه بیشتری داره؟ اینو که من یادداشت کردم قبلا، به نظرم میرسه که این فقط دارم میگم اهلون خدای نکرده کسی بعدا خود مطالعه کنه، جدی بحثات تگیری کنه، حرف جایی در بیاره، بدونه راههایی هست. یادتونه اول ترم گفتم جریان آلمانی فرانسوی انگلیسی؟ جریان آلمانی و انگلیسی توی دوتاشون یه پشتواره زبان دارن. یادتونه هم گفتم ساختارگرایی رو زبان سوار شده، هم این طرف هم کنش و معنا رو زبان سوار شده. اما یه تفاوت مهمی بین لنگو و پارل خودشون میگن. پاول و پارل، این لنگو پارل یعنی چی؟ من خودم اینجوری تو ذهن خودم فهم کردم، شبیه مدلول تصوری و مدلول تصویری، یا شبیه مدلول معرفت. خودم دارم میگم که معلوم بشه مدلول تصوری مال کجاست؟ مال یعنی ما تو زبان دو ساحت رو تو دارش زبانیمون تو موقعی دو جای مختلف بحث میکنیم، یکی ساحت وضع، یکی ساحت استعماله. که این اقتدار چون من فرق داره درسته؟ اگه مدلول تصوری مال وضع لغت، مدلول تصدیق مال مقام استعماله، درسته؟ یادت دیگه نارده. خب برداشت من این است که ادبیات فرانسوی به شدت این حوزه زبان تو ذهنشو پررنگه، ادبیات آلمانی این دومه خیلی تو ذهنشو پررنگه. این به نحو کلیه که کنش معنایی است که این آدم الان تو این کارش اراده کرده، درسته؟ اما ساختارها ساختاری چیزایی است قبل از من و شما که بخواد رقم بزنه. برای همین است که نگاه فرانسوی نگاه های عامی میشه، چون این ساعت رو میده. این فقط حدس منه. به نظر من میرسه که ایشون اینجا که میگه که معنای عینی، معنای نیتمند، معنای عینی معنوش معنای وضعیه، معنای نیتمند معنای استعمالیه. چرا اینو دارم میگم؟ مخصوصا اینجا که من میخواستم بفهمم تفسیر اسنادی چیه. این تفسیر اسنادی نه معنای وضعی نه معنای استعمالی، نه مدلول تصوری نه مدلول تصدیقی، حیث اجتماعی دخیل در کنشه، در معناست. خب ایشو چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه آقا اگر یه امر اجتماعی داری یه امر اجتماعی دیگه میشه، این امر اجتماعی از طریق یک معنا امر اجتماعی دیگر رقم میزنه. معنا کدوم معنا؟ نه معنای به تعبیر ما تصوری یا تصدیقی، معنایی که اساس حیث اجتماعیه. معناست اما اساسا از امر اجتماعی معنا فهم شده، نه اینکه یه معنای کنار امر اجتماعی. با این وقت تمرکز شما روی تفسیر اسنادی و حالت تعبیری به کار ببریم، میگه اصلا کار جامعه شناسی معرفت در آوردن اینه. معلوم شد؟ خودم فکر میکنم فهمیدم چی گفتم، نمیدونم نیم ساعت سوم رسیدیم یا نه، ولی احساس هم میکنیم ساعت دوم هم هنوز
در ما قشنگ دیگه مستاق شده دیگه
کاملا نیم ساعت دوم بشم قطعا نیم ساعت دوم راحت کردیم. خودم در شک کنم نیم ساعت سوم هم حتی نیم ساعت دوم میشدیم دیگه. نیم تونستم منظور رو برسنم، فقط من تقلب رو کردم برای که منظور برسنم. یه تفسیر اصلا من خودم گوینده قصد نداشته، در بیانش هم حضور ندارد، اما بیان شده است. که بعد نشه مثلا الیاس رو هم خوندید در عادتواره، هم بوردیو و اینا، عادتواره از اینجور چیز هست. عادتواره نه کاملا آگاهانه است، نه حتی مثل اینجاست. یعنی حیث غیر چیز داشته باشه، کاملا یه چیزیست که افراد از بیرون در نتیجهش میکنن، میگن شماها که اینجوری هستید این کارو دارید میکنید، این حیث اجتماعی عمله. حالا دیگه من شما کنم بگم، خب این تفسیر اسنادی یعنی جایی که آگاهی و ساختار در هم تنیده شده رو ایشون با ادبیات ایدئولوژی مارکس شرح میده، اما با تمرکز بر نوشتن گام بعدی بحث که آقای کنوبلاخ توضیح داده، داره توضیح تفسیر اسنادی است با ادبیات ایدئولوژی مارکس. ایدئولوژی مارکس هم همین چیزی بود، به ایدئولوژی که تو مارکس بود ایدئولوژی من منفی شد، که خلاصه ایدئولوژی طبقه حاکم داره توی عمل انسان‌ها رو داره رقم میزنه. ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری به کارگر میگه تو باید اینجوری باشی و کارگرم راضی است از اینجوری باشد. این داره اون کلمه ایدئولوژی خیلی از جنس این تفسیر اسنادی است که ایشون به نظر اون کنوبلاخ داره تفسیر، ولی تاکید میکنه آقا این با ایدئولوژی مارکس خیلی تفاوت داره. چه تفاوتی داره؟ این در واقع حالا من میگم گام چهارم این است که توضیح بده این همون ایدئولوژی است اما با این تفاوت ها. تفاوتش چیه؟ تفاوت مهمش این است که دوباره دو تا اصطلاح دارید آقای مانهایم، اصطلاح وابستگی به وضعیت، آیا سیدا ترجمه کردی؟ گفت اینا آلمانی پیوستگی به هستی. حالا وابستگی یعنی چی؟ وابستگی به وضعیت کاملا فضای ایدئولوژی مارکسیه، تلقی مارکسی. شما توی طبقه هستی، تو این وضعیت به سر بری فکرت وابسته به این طبقته، به این وضعیتی که داریم وابستگی وضعیت، یعنی وضعیت ناخودآگاه. البته این آقای چیز از تفاوتاش با مانهایم سه تا تفاوتشون شمرده، یکی این است که توی مارکس ایدئولوژی پنهان از دید مردمه، اما آقای مانهایم اینو قبول نمی‌کنه، میگه اصلا تو خود گفتگوها داره ایدئولوژی شکل میگیره، یعنی یه چیزی درست ناخودآگاهه، اما ناخودآگاهش به این معنی ناخودآگاه، نه به معنی که یه عده دارن فریب میدن یه عده دیگر رو، تو خود بستر تعاملات اینها این ایدئولوژی این معنی داره شکل میگیره. این یه تفاوت میذاره به ایدئولوژی مارکس. تفاوت دومش این که ایشو تفکیک میکنه بین ایدئولوژی تام و ایدئولوژی جزئی، یعنی ادبیات مارکس تو ایدئولوژی یک فریبکاری از طبقه مسلط بود برای طبقه چیز، ایشون میگه این ایدئولوژی تامه، وگرنه ما ایدئولوژی جزئی داریم. من اینجور تعبیر کردم، یعنی یه بار طرف خودشو داره فریب میده نمیفهمه، یه بار عمدن میفهمه داره فریب میده. ایدئولوژی جزئیش اینه، یه کسی که آگاهانه داره یه حرف دیگری رو توی طبقهش وارد میکنه میشه ایدئولوژی جزئی. حالا اینش خیلی مهم نیست. اما سومیش که خیلی مهمه این است که آقای مانهایم میگه که البته این حرف مخالف مارکس نیست، ولی حرفی است علاوه بر مارکس، یعنی مارکس اینو نداره، میگه ایدئولوژی فراهستی میسازد. ولی کلمات عجیبه، فراهستی یعنی چی؟ فراهستی با آرمان متفاوته اما خیلی با آرمان نزدیکه. فراهستی یعنی روی واقعیت یه لایه‌ای میندازه فراتر از هستی، که شما بری برای فراهستی میری خودتو فدا میکنی. فرقش با آرمان چیه؟ اگه این توضیح منه، آرمان اونجاییست که شما یه هدفی داری، یه هدفتو واقع بینی گذاشتی داری میری سراغش. یه باری از یه دوشار یه فراهستی شدی، میری دنبال فراهستی که چی نیست، خودت توی برای ایدئولوژی اینو تولیدش کردی. آرمان هم به یه معنا فراهستی است، فرقش اینه که تحقق پذیره، آن افقی است که شما به سمتش میری و شدنی هم هست، اما این فراهستی در واقع توهم روی واقعیته، یه وضعیت ایدئالی است که وضعیت ایدئال هیچی نیست، فقط خود شما توی این فضای گفتگو و طبقه که زندگی میکردید برای خودتون قرارش دادید. برای همین شما میتونید کل ایدئولوژی مارکس رو بگید یه فراهستیه، ادبیات مارکسیست رو مثلا کمونیست یه فراهستیه. من دارم اینا رو میگم، اینش نمیگم. خب چی؟ اون تفاوتش میشه
اینجوری؟
تفاوت شما گفتم مارکس این حرفو نداره فراهستی رو به این صورت، گفتم یعنی اینجا با مارکس متفاوته، حالا لزوما مارکس نداره. خب حالا من نوشتم گام پنجم داره ادامه تمایز با مارکس و شلر، من تو حرف نشون میخواد گام پنجم چیه؟ از این وابسته یه وضعیت که داشت اون معنی ایدئولوژی مارکس رو به منو شرح میداد بره سراغ پیوستگی به هستی. پیوستگی به هستی یعنی چی؟ ببینید مارکس ادبیاتش یه جوری است که انسان از درک واقعیت عاجز میکنه. شما تو هر طبقه هستی نمیتونی بفهمی، شما اینجوری داری فکر میکنی. ایشون اولا از طبقه این بره بالاتر لزوما در قالب طبقه ها قرار نمیده، بعدم از میگه که شما میتونید از وابستگی به هستی به پیوستگی به وضعیت به پیوستگی به هستی برید. یعنی چی؟ یعنی نه فقط وضعیت تو ادبیات مارکس به شدت حیث اجتماع اقتصادی داره تو ادبیات مارکس، چون طبقه های شما اقتصادیه دیگه، اما اینجا میگه نه، مطلق وضعیت زندگی ما که اقتصادی اجتماعی شما و فرهنگی سیاسی همه رو با هم دیگه ما تو این فضا قرار داریم. و خب حالا این هستیه با این وضعیت که قدرت مارکس هست یا وضعیت اجتماعی مارکس چه فرقی داره؟ من برای فرقش گفتم دوباره این گام پنجمش رو کردم پنج تا گام، یعنی گفتم حالا فرق این هستیه با اون تلقیه، اگه ما بگیم که حرف مارکس وابستگی وضعیته، حالا بلای اقتصادیش هم چون نگیرید این پیوستگی وضعیته چه فرق داره؟ اولا اینکه ایشون میگه که شناخت بر اساس قوانین درون تجربی و تاریخی تکامل پیدا نمیکنه. یعنی اینکه من میخوام شناخت پیدا کنم توی مارکس چی بود؟ مارکس گفت حتما شما از این مرحله این واسطه میری تو بعدی، میری تو بعدی، میری تو بعدی، یه وضعیت از پیش تعیین شده که از بیرون من مارکس به شما دارم میگم، اشکالی که تو از کجا اینو فهمیدی؟ تو چجوری داری اینو گزارش میدی؟ همه ما تو وابستگی به هستی هستیم به قولشون، نه وابستگی به وضعیت. اگه تو باز به وابستگی به وضعیت بگی دیگه اصلا نمیتونی حرف بزنی توی مارکس، یعنی شما نمیتونی یه سیر معین قطعی برای این تحول فکر من بگی که فکر من توی این وابستگی به وضعیت داره رقم میخوره. پس اینجور سیر ما نداریم، این یه تفاوت با مارکس. دومش این که حالا محیط اجتماعی لنگرگاه تفکره، من گفتم اینجا مثل دیلتا، اینجا عملا جاییست که از مارکس به سمت دیلتایی بشدن میره. تو دیلتایی اگه یادون باشه گشودگی تاریخ مطرح میکنه، دیلتایی نقد به هگل داشت، گفت هگل کلا ذهنی داره تاریخ رو شرح میده در که هیچی معلوم نیست تو تاریخ. ایشون هم داره میره تو اینجا میگه مارکس هم داره تاریخ رو ذهنی شرح میده، هیچی معلوم نیست تو تاریخ. گام دوم این که این کاری هم که داره انجام میشه لزوما نمیخواد فریبمون بده، گفتم، بلکه چه کاری میکنیم با وابستگی ما به هستی یا چیز، ما رو همواره از چشم انداز خاصی میبینیم. این نیستش که ما میخوایم، یعنی طبقه یه عده میخوان بقیه رو فریب بدن، دارن بهشون القا میکنن، نه، شو به خاطر وضعیتی که درش قرار گرفتی که من اسمش رو دارم میگه هستی، هستی شما فقط هم اقتصادی نیست، خلاصه از یه چشم اندازی تو عالم میبینید، فرمی یه نگاه چشم انداز گرایی دارید پیدا میکنه که اینجا به شدت اقتصادی نسبی گرایی شه که حالا بعد سعی میکنه. اما فرق دیگه که با مارکس داره اینه که شما میتونی جا تو عوض کنی، میگه آره میتونی عوض کنی، شما تو این چشم انداز هستی، تو این طبقه هم نه دیگه، تو این وضعیت هستی، تو این هستی هستی، میتونی جا تو عوض کنی. انسان اینجوری نیست که حتما طبقات تعیین بدن بهش، تغییره به قول خودش، تغییر جامعه شناختی کارکرد ممکن است، میتونی بری موقعیت رو عوض کنی، چشم انداز جدید پیدا کنی، تو این یکی هستی قرار بگیری. به تمثیل حرف مانهایی بگم، بگه الان شما مذهبی هستید، مسئله مثل حجاب رو از یه زاویه خاصی دارید ببینید که این زاویه هیچ وقت نفهم این دختر بی حجابه چرا اینجوری بی حجابه. میتونید شما کلا زندگی فامیلاتون رو رها کنی، برید با یه آدم خیلی بی حجاب ازدواج کنی، اصلا برید دوست دختر پیدا کنی، برید باهاش یه مدتی زندگی کنی، کم کم میتونید از اون چشم انداز هم پدیده حجاب ببینید که اون چشم انداز درنجی برای اینجوری که شما تو این هستی فعلی گیر افتاده باشی، من میتونی جا تو عوض کنی، ولی اون دارای چشم انداز دیگه است غیر از چشم انداز شما. خب و لزوما به دو طبقه من منحصر نمیشه، لزوما ناشی از منافع اقتصادی نیست. و بعد شروع میکنه جهن محافظه‌کار رو از این زاویه نقد کردن، جهن هم لیبرال و اینها رو نقد میکنه که نمیخوام اینا رو بگم تحلیل اجتماعی شه. آخرین نکته که حالا وقتمون تقریبا تمام شد این است که خب چگونه باید نسبی‌گرایی الان کار نسبی‌گرا شد، چگونه باید نسبی‌گرایی غلبه پیدا میکنه، خودش حرف مطرح میکنه به اسم نسبت‌گرایی، میگه من طرفدار نسبت‌گراییم. یعنی نسبت‌گرایی میگه من گفتم هر کسی تو هر جایی که وایسه یه چشم انداز خاصی پیدا میکنه، و گفتم که انسان ها میتونن از اینجا برن چشم انداز دیگه پیدا کنن. روشن فکر کسی است که بر وابستگی پیوستگی به هستی غلبه میکنه. یعنی چی؟ یعنی مرتب جاشو عوض میکنه، تو هیچ هستی قرار نداره، هیچ جایی وای نمیسته، میره همه چشم انداز ها رو قرار میگیره، تو چشم انداز درکای پیدا میکنه، چشم انداز فراگیر پیدا میکنه. البته اونجا تسلیم میکنه، میگه آقا چشم انداز فراگیر یعنی درست، یعنی همیشگی، میگه نه تاریخیه، یعنی ما نهایتاً چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم از چشم انداز خاص خودم که مال این هستی خاصه برم به چشم انداز فراگیر زمان خودم برسم، اما نمیتونم به چشم انداز فراگیر کل برسم. برای ممکن است چشم انداز فراگیر من تو چشم انداز فراگیر امروز من یه چیز درست باشه، چشم انداز فراگیر 200 سال قبل یا 200 سال بعد چیز دیگری درست باشه. من نهایت کارم است که از این ویژگی‌ها میتونم خونم و جامو عوض کنم، بتونم یه جمعی بین اینها بکنم. و وظیفه روشنفکر این است که روشنفکر کسی که از پیوستگی به هستی میتونه خودشو در بیاره. به این معنی که گفتم. برای همین امکان غلبه بر البته این تعبیر پیوستگی به هستی ظاهرا تو ابعاد مثبت داره، میگه روشنفکر توان غلبه بر وابستگی به هستی داره. یعنی ما همیشه پیوسته به هستی هستیم، ولی این وابستگی که وابستگی ظاهرا تاثیرپذیری منظورشه. نمیتونم دیگه همه ما وابسته وضعیت نیستیم، وابسته به هستی هستیم، یعنی خیلی بیشتر از امر اقتصادی و اینها. اما اگه بتونیم بیایم هستیمون رو عوض کنیم، جامون رو کم کم میتونیم غلبه بکنیم برای وابستگی به هستی. و وظیفه جامعه شناسی نه بررسی پدیده فرهنگی بلکه جهتگیری کارکردی به سمت موضوع پژوهش است. حالا یعنی چی؟ عبارت خودش یعنی چی؟ یعنی که اولا حواستون باشه موضوع پژوهش شما متن واقعیت خارجی نیست، چون هم چیزی نداریم زمینه برای برساختگراها، بلکه همواره اونیست که کنشگرها دارن درک میکنن. معلوم شد دیگه با این افق، یعنی شما همواره وضعیت اجتماعی اون درک است که شما توی پیوستگی به هستی دارید. در همین مسئله من به سمت این است که توی ذهن همه کنشگرهاست، وگرنه بیرون از کنشگرها چیزی دیگه نمیمونه برای ما که بخوام مستقل درکش کنیم. و دوم این که نه مراجعه به نگرش درونی کنشگران، یعنی خب بگم من عربیت هم مثل اونا نیست که میگفتش با روش های چیز که مردم شناسی ها میگفتن که همدلی و اینها، نمیگم برو ببین تو ذهنش چیه، بلکه نگرش تکوینی کنشگران. این تفسیر اصلی دوریاتون باشه، یعنی کار جامعه شناسی هست که نگرشی که تو کنشگران رقم خورده ولو خودشون بهش متوجه نیستن، اونجا که متوجه بشن این دو تا اوله، اونجا که خودشون متوجه نیستن اینها رو در بیاره. ما وقتی اینا رو در آورد اون وظیفه روشنگریش شروع کنه که پر کردن شکاف چیز درجه منطقه شده ساختار اجتماعی. حالا دیگه شروع کنه وظیفه روشنگری شرط دادن که الان دیگه خیلی سر کار لازم باشه. وقتی اونم تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله. من تونستم بگم فقط یه چند دقیقه وقت، یه دو دقیقه یه نکته دیگه هم بگم، ببخشید من فقط این انجام میگم برای امتحان به درد بخوره. ببینید من یک سوالی که حتما تو امتحان میدم، هر سالم دادم بیا کنید برگاه سال قبلی بی استثناء هر سال میدم، میگم که اون سه تا سوال اصلی جامعه شناسی معرفت رو چند تا متفکر میدم، میگم تو اینها پاسخشو بگید. این سوال ممکنه اوپن بوک هم بده، اگه بخوام فقط یه سوال بدم اوپن بوک میدم، چه سوال دیگه میدم اوپن بوک نمیدم بهتون. وگرنه این حال فقط میخوام الان توی مانهایم و شیلر به عنوان دو تا کله گنده اصلی جامعه شناسی معرفت میخوام چجوری پاسخ سوالو برسید که بعدا من چند نفر متفکر باشم، قبلی که این دو نفرم خواهم گذاشت بدونید چجوری حلش کنید. ببینید سوالش اصلی جامعه شناسی معرفت سه تا سوال بود. یکیش این بودش که معرفت حیثیت اجتماعی دارد. میگم خب حالا اینو توی شلر کجاش این حرفو میزد معرفت حیثیت اجتماعی دارد؟ اون بحث جهان‌های طبیعیش بود، جهان‌بینی‌هاش داشت که معرفت حیثیت اجتماعی دارد که این طبیعی تر و مصنوعی تره. تو مانهای کجاشه؟
سوال نیست
چی؟
معرفت اجتماعی دارد؟
من گفتم سه تا سوال، معرفت اجتماعی دارد؟ سه تا سوال این بود، آیا این معرفت داره خصلت تعین یافتگی اجتماعی، یعنی جامعه تعین میده معرفت رو یا تعین نمیده؟ و سوال سوم که چه میزان و چگونه این تعین رو میده یا تأثیر میذاره؟ این سه تا سوال بود. شما مثلا اگه بخوای توی شلر توضیح بدی آیا معرفت حیثیت داره کجاش میتونید نشون بدید داره یا نه، اونجا که داره از جهان‌بینی طبیعی و مصنوعی داره حرف میزنه یا داره نشون میده که معرفت حیثیت اجتماعی داره، این ایناش طبیعی تره اوناش اجتماعی تره. تو ما
چی؟
چی؟ حالا بذارید یکی اول بگم دوباره دوباره میگم باشه. توی مانهای کجاست؟ تو مانهای اینجاست، معرفت تعین اجتماعی داره اینجاشه. تفسیر اسنادی در مقابل این دو تا معنا، این معرفت شما یه حیث اجتماعی دارد و اینجوری میگه. حالا سوال دومی بودش که آیا معرفت داره خصلت تعین یافتگی توسط جامعه است، آیا جامعه معرفت رو متعین میکنه؟ تو شلر چه پاسخی میدیم؟ میگیم نه، بلکه روابط عواملی داره با هم دیگه، دو تا دوایر قواعدن، این قواعد با هم دیگه تو نقاطی تلاقی دارن. تو مانهایم چی بگیم؟ میگیم بله تعیین میده اون وابستگی وضعیت فوقش بگیم وابستگی وضعیت فوقش بره اینجا چه اندازه تاثیرگذار است؟ توی شیلر بعد این جمله که من دیگه نرسیدم عوامل واقعی کار کرده مجرایی برای عوامل ذهنی دارن یعنی اگه این عوامل ذهنی بخواد توی جامعه تذریع پیدا کنه مجراشون اینو مثلا سطحی گفتم چقدر تاثیر داره مثل یک سطحی که میتونه مدیریت کنه جامعه رو چیه معرفت توی درسه جامعه توی مانهایم چی؟ مانهایم دیگه نرسیدم شرحش بدم بهتون این بحثش نیست در تو اتفاق نمیفته چون فوازش یعنی گفتم که یکی که یک همین بود این مقدارش گفتم دیگه در واقع شخص باید از جایگاه خودش عوض بکنه جایگاهش رو تا بتونه تأثیر از تأثیر در بیاد وگرنه اگه همونجور تو جایگاه خودش بمونه تأثیرش تام میشه بله خب السلام علیکم بله حالا این از باید نمونه گفتم شما سوی بقیه که گفتم خودتون سعی کنید یه جور پاسخ پیدا کنید درش این نتونستید که چی؟
شبه
روحانی چیست؟ شبه روحانی
که
نحوه شکلی معرفت رو زیدنه یا ساختار فهمیده نظریه رو هم میگم مثل فکر اما این که بخشید یه جور گفته یه دکتری رو یاد انداخت بگن مانهای تو بحث روش که جامعه شده سمراد حالا چگونه به شناخت پدیده اجتماعی پرداز اینها بحثی مفصل داره که من هیچ انگیزه نداشتم برم بخونم ولی این تو این جهتش که مانهای خیلی معروف شده کاملا هرچه تبدیل به روش کرده کاربردی کرده روش پژوهش یاد میده این اینو داره ولی من نرفتم خیلی کار کنم روش
نسبتش با مسئله اسلامی
شلر میگه نزدیکتر شلر نزدیکتر از بلوچی مو خلاصه نمیتونیم قابل به اینجور نسبیگرایی اینجوری باشیم نظر من حال روز ممکنه که نظر زن اطلاعی اسلامی نسبیگرایانه در اصلاف که ما هم ولی درد فهم من روش روش داده برای همین نوع مطالعه پیدا روش داده من خیلی نرم این اون موقع خوندم ولی
خوشم نمیاد پیگیرم نکردم استاد این همونه که